46 ایالت و فرمانداران 37 ایالت و هزاران مقام محلی دیگر انتخاب خواهند شد. در صورت از دست دادن اکثریت دموکرات ها در مجلس نمایندگان، نانسی پلوسی رئیس این مجلس جای خود را به رهبر کنونی اقلیت از جمهوری خواهان خواهد داد. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 93 درجه فارنهایت برابر با 34 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 58 درجه فارنهایت برابر با 14 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت رادیو ایران.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520 KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. ببخشید نفس دیگری هست که میپیچه عزیز روی این خط. باید نمیدونم اگه کسی دیگه تلفن داره خواهش کنید نفسشون توی تلفن رها نکنن. چون اون صدا رو اگرم نه که باید گوشی رو بگذارم. نمیدونم متوجه میتونن بشن، یعنی دوربر شما هستن یا از اتاق دیگه.
الان فقط من با به اصطلاح تلفن همراه دارم صحبت میکنم، یعنی
خب پس نفستون یه جوری توش میپیچه. حالا شاید الان اگر این پس این صدای اضافه است چیه؟
نمیدونم متاسفانه. حالا بذارید من جامو عوض کنم، شاید صدای خاصی بیاد. ببخشید.
خواهش میکنم.
الان بهتر شده اجازه؟
یه صدای اضافه ما داریم چون متاسفانه آزاردهنده است، ولی حالا الان بهتر شد. ممنون میشم. بفرمایید.
خواهش میکنم. آقای دکتر، من سوال از دخترمه. دخترم الان حدودا 15 سالش هست. ما حدود 2 ماهی میشه که به آمریکا مهاجرت کردیم. 2 دفعه قبل از این هم اومدیم امریکا و خب دوست نداشت که بیاد. طبق فرمایشات شما هم، چون من برنامه‌تون رو دنبال میکنم کم و بیش، فرمودیم که بچه هایتون این سر نباید جا به جا کنیم. اونتا این باره که دسته بار سوم ما بود که میخواستیم بیاییم برای موندن، صحبت همون ایران باهاش داشتیم. خب ما این دفعه داریم میریم دسته برای موندن و مشخص نیست که حالا چه مدت زمانی طول میکشه، ممکن اصلا بخواییم اونجا بمون. ایشون هم موافقت کرد، گفت باشه من مشکلی ندارم. ولی حالا که آمدیم نتونسته با بچه ها تو مدرسه ارتباط برقرار بکنه. البته دوست پیدا کرده یکی دوتا، ولی خودش میگه ببخشید اون دوستای صمیمی که ایران داشتم اونا رو من میخوام، اونا اینجا نیستن.
خب اونا رو سفارش بدید براشون بفرستن. آخه عزیز، ما تو دنیایی هستیم که البته من متوجه این مسائل هستم، ولی اگر یه تصمیم خانوادگی گرفتید، اگر دلایل جدی پشتش بوده، حتی اگر دخترتون موافق نبوده که باعث تأسفه. بعد اینکه من اون دوستامو ندارم، خب نداشته باش آدم. ما تو دنیایی هستیم که هر چیزی رو که داریم میتونیم از دست بدیم یا دیگران اگر ما رو دارن از دست بدن. ما تو دنیای یه ثبات و قراری نیستیم. حالا این موضوع بشپیل بسیار متاسفم، حقم با توه، ولی خب همینه که هست. یعنی این چیزی نیست که شما خودتون رو بیخودی براش اذیت کنید یا قرار بشه کار خاصی بکنید. ببینید اگر نه، ببینید عزیز، شما روزی که چون سابقه داشتید که اینجا تشوردی تو برگشتید، اگر فکر میکنید که تصمیمی که گرفتید، یعنی علم و اطلاعات و مشورت و فکر کردن و همه اینا بوده و مجموعه خانواده رو هم بهش توجه داشتید، مسائل مهمش اقامت، مسائل موضوع اقتصادی، شرایط خانوادگی و چیزهای دیگه، ولی همه رو وقتی که ضرب و جمع کردید به یه نتیجه‌ای رسیدید که معمولاً برای یه جابجایی به نظر من حداقلاً باید 80% این کار درست باشه، 20% نباشه یا 90-10 باشه، با 49-51 نمیشه عمل کرد. ولی که مجبور نبودید تصمیم رو بگیرید و یا اگر مجبوری تصمیم بگیرید می‌تونید به تأخیر بیندازید. ولی اگر فکر می‌کنید که محاسباتی کردید واقع بینانه بوده و همچنان هم در کلیتش همونه و اگر هم الان بشنید همه مجموعه مثبت و منفی این مهاجرت رو به حساب بیارید، آخر کار 80% کار درستیه، 20% ساعت اشکالات داشته باشه، فقط باعث تأسفه که دخترتون اینجوری فکر میکنه. به اونم بگید متوجه هستم، متاسفم هستم، ولی کاری براش نمیشه کرد. درست مثل این که فرزندتون بیاد درباره قد بلند یا کوتاهش بخواد حرفی بزنه، این همینه که هست. ناراضی هستی رو میفهمم، از این بابت هم متاسفم که رضایت خاطر تو در قدت نیست، اما کاری نمیشه کرد. اینا واقعیات جهانی که ما تو دنیا میلیون‌هاش رو طی زندگیمون مجبوریم بپذیریم. نمیتونم من فاصله لس آنجلس با سان دیگو رو چون دوست دارم برم و بیام بگمش 10 مایل. این همین فاصله است که همکنون وجود داره. اگر موضوعش واقعا همینه و بعدم شما هم به دلایلی مهمتر اومدید، خب به هر حال مثل وقتی که به مغازه تش میبرید و باید $10 بدید یه کالایی رو بگیرید، مجبور می چیزی بدیم تا بتونیم کالایی که فکر کنیم بیش از $10 برای ما میارزه رو بخریم. باز فقط $11، یعنی فقط $1 به دست میاریم، اما همچنان این کارو میکنیم برای که 11 بهتر از 10. نتیجتاً در مجموع خانواده همتون راحت‌تر و راضی‌تر و مناسب‌تر میدانید اینجا رو. فقط این نوع موارد رو باید با قبول تأسف و با بیان فهم و درک او که چه میخواد و چیه دوست داره بگید متاسفانه همینه که هست. یعنی جان بفرمایید.
دکتر اصلا خدمت شما که ما خب این دلیل اصلیمون برای آمدن شرایط نابسامان کشورمون بوده، به اصطلاح این که حالا یه جورایی به قول خودمون خواستیم از اون شرایط خودمون نجات بدیم، دلیل اصلیمون این بوده. اینجا هم نمیتونم بگم، به هر حال ما تازه وارد شدیم و مشکلات خودمون رو داریم، نمیتونم بگم خیلی راحتیم، ولی به هر حال امنه، یعنی
احساس
امنیت میکنیم اینجا.
ببینید عزیز، من یه جمله کوچیکی که بگم خدمتون. ببینید وقتی که اوضاع یه جور بده و یا انسان احساس عدم امنیت میکنه، به دلیل میلیون ها سال تاریخ تکامل ما، مغز ما اینو اصلا نمیتونه بپذیر، یعنی هزاران بازی در میاره و خودشو به در و دیوار میزنه که شرایط ناامن رو امن کنه، برای که اون نعمت بزرگی است. مثل نبودن غذا یا حواس که آدمو میکشه، نبودن امنیت هم انسان رو از پا در میاره. این دوتا نیاز واقعی مان دیگه. پس اگر شما به من اینو بفرمایید، هم از اینکه تخیلی باشه یا واقعی، مشروط بر اینکه اون تخیل رو نمیتونستید درست کنید و همین میشده، شما باید بیرون میآمدید. همیشه هم یادتون باشه اگر برای شما اینجا بهترین شرایطم بود، اصلا جابجایی فرهنگ و یه جامعه و یا یه کشور همیشه با خودش یه مقدار موانع و محدودیت هایی رو داره. پس بنابراین میشه اونو فهمید. حتی اگر شما 6 ماه دیگه هم همچنان با مسائل و مشکلاتی حتی یه سال دیگه روبرو باشید، اصلا من تعجب نمی کنم، خیلی هم عادیه. بنابراین یه مقدار باید فرصت داد به شرایط و موقعیت تازه که انسانی که عادت کرده که یک گونه عمل کنه بتونه گونه دیگری عمل کنه و در مجموعه که مسئله است. اینو به این دلیل عرض میکنم که نمیخوام بگم اونجا بده بد بوده یا اینجا خوبه خوب. و یه جمله اشاره کرد که اون برای من مهمه و اون اینه که اوضاع بد بود و نگران بودید بدتر بشه. متاسفانه نظرتون درسته، اوضاع بدتر خواهد شد. علتش هم بنبست اقتصادی و ایدئولوژیه که مانع از این میشه نظام اجتماعی بتونه خیلی از یه ثبات و قراری برخوردار بشه. میفرمایید.
بله آقای دکتر، حالا در واقع من دغدغه اصلی اینه، اگر که دختر من نتونه تا یک سال آینده که حالا به هر حال چند ماه آینده که سال تحصیلی تمام میشه درس بده و حالا به هر حال بتونید در یه سطح قابل قبولی قرار بگیره از لحاظ دوستی‌های منظورم، چون از درس خوشبختانه مشکل نداره. من با چی کار بکنم؟ یعنی بعد از پایان سال تحصیلی؟
نه، من بهتون پاسخو میدم عزیز. بله. شما اگر دخترتون موضوعش این هست که اینجا دوستایی که داشته رو نداره یا دوستایی که اصلا دیگه تولید نمیشن، حتی در ایران هم بود اون دوستا میرفتن، دوستای دیگه که از بچگی هرگز به وجود نمیاد، بلکه اون نوع دیگری از روابطه، من اصلا به خاطر اون کشورمو جابجا نمیکنم، معنی نمیده، دوستاشو نداره نداره، برای که دوست یه نیازی نیست. دوست داشتن و دوست پیدا کردن برای انسان عادیه، ولی من نمیتونم که من فقط با اینا دوستم، اینا اتفاقا غالب اوقات به جایی که مفید باشه مضر، نشون دهنده یه دید بسته است و نشون دهنده یه رابطه نسبتاً برخلاف در یه زمینای حداقل ناسالم. ولی اگر من با 4 تا دوست بودم و رابطه انسانی رو یاد گرفتم و رابطه خوب رو آموختم، من باید خیلی راحت‌تر بتونم با دیگران دوست بشم. پس اگر دختر شما یک سال گذشت و همچنان ناراحت و ناراضی بود تو این زمین، اگر باشه با نهایت تأسف باید عرض کنم باش، یعنی این موضوعی نیست که خانواده رو بشه به هم ریخت. و بعدم ماجرای سازگاری میل خودش هم هست. بسیار از وقت ما میریم یه جایی و نمیخوایم سازگار بشیم، هم میخوایم خودمون اذیت کنیم، هم دیگران رو، یا دیگران رو وادار به تصمیم بکنیم. و سوم این که اگر دختر شما توانایی سازگاری رو نداره به بهانه مسئله دوست، متاسفانه باید بپذیرید که او توانایی سازگاری بعدم با محیط کارش و تو ازدواجش هم میتونه نداشته باشه. بنابراین من بهش اهمیت نمیدم، تاسفم رو دارم، او رو هم میفهمم، ولی معتقدم او باید توانایی‌ها و مهارت‌های خودش رو برای سازگاری با محیط‌های متفاوت و آدم‌های مختلف به نوعی تغییر بده و خودش رو در این زمینه آموزش بده، نه اینکه ما چون اینجا مثلا هوا خوب نیست بریم یه شهر دیگه، بعد اونجا هوا خوب نبود بریم یه شهر دیگه. خب هوا بده که بده، یعنی ماجرای هوا یه نقش 1-چند درصدی در حالت عادی برای آدم ها داره، یه نقش اساسی نداره. اینی که اگر دختر شما این سازگاری رو پیدا نکرد، بیش از اونی که من فکر کنم موضوعش موضوع ایران است و دوری از دوستاش، به این نتیجه میرسم که یا بازی و لجبازیه یا اصولا عدم توانایی است برای سازگاری. و یه دلیلی هم که اینقدر اون دوستاشو میخواد برای که درست مانند آدمی است که با هیچ کس دیگه نمیتونه نزدیک بشه، ولی به نظر من این نخواهد بود چون قبلا آمده و رفته. به ویژه وقتی هم که شما یه مقدار مسئله روشن کنید که ما به نظر میرسه دیگه اینجا میمانیم و خواهیم ماند، اون وقت است که او هم به فکر نوع دیگری از رفتار میفته که شاید باش راحت تر بشه. من به پیام هام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی
متشکرم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کامی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین جمعه ساعت 10 صبح با شما گفتگو خواهم کرد. 818-990-7546.
هنگام کاشت دندان علاوه بر آگاهی و تجربه دندانپزشک به مرغوبیت پایه و موادی که استفاده می شود توجه داشته باشید تا در آینده دچار دردسر نشوید. در مطب دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم پریودانتیست، متخصصین کاشت و زیباسازی دندانها، نه تنها همه مراحل کاشت دندان زیر یک سقف انجام می گیرد، بلکه از پایه های کمپانی نوبل که بهترین کمپانی تولید کننده آن است استفاده می شود. قبل از تصمیم نهایی حتما سری به مطب دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم بزنید. مشاوره اولیه و سیتی اسکن رایگان همراه با تسهیلاتی در هزینه ها برای هموطنان. 310-652-2400 دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم بیماران خود را لایق استفاده از بهترین محصولات و داشتن ایمپلنتی با دوام می دانند. مطب در بیولی هیلز 310-652-2400 عضو 08.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-72-88.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-72-88.
آیا از پرداخت مالیات های سنگین املاک به سطوح آمده اید؟ آیا می دانید که می توانید مالیات ها را کمتر کرد؟ ارزیابی دولت در مورد بهای املاک ممکن است اغراق آمیز و دور از حقیقت باشد که می تواند صاحب ملک را به پرداخت مالیات های هنگفتی مجبور نماید. اینجاست که ما می توانیم به شما کمک کنیم. وکلای کارآزموده ما تلاش می کنند مالیات بر املاک تجاری و مسکونی شما را کاهش دهند. ما بعد از یک مشاوره رایگان بررسی می‌کنیم این برنامه شامل شما خواهد شد یا خیر. اگر ما قادر به کاهش مالیات بر املاک شما نشویم، شما هیچ مبلغی پرداخت نخواهید کرد. بله، درست شنیدید، هیچ مبلغی پرداخت نخواهید کرد. از این فرصت استثنایی استفاده کرده و مالیات بر املاک تجاری و مسکونی خود را کاهش دهید. هر چه زودتر با دفاتر حقوقی رضایی و خرسندی تماس بگیرید. 888-409-0808 888-409-0808
شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد.
ای دل بره دردانم، دنیا دل
بزم خراباتیان، کنسرت سینا بیات به همراهی گروه نجوا، سرپرست گروه مهداد عرابی، 14 نوامبر ساعت 7 شب در ویلچر ایبل تیتر. مراکز تهیه بلیت پولسان چویس، وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، شرکت کتاب، میوزیک باکس، ساوند سیتی، شاندیز، ملی تیکت دات کام و 08 ایرانیان. تلفن اطلاعات 714-718-86-80 714-718-86-80.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من می‌خواستم در مورد پدرم با شما صحبت کنم. من پدرم 80 سالشونه. بعد مشکل اصلی که ما با ایشون داریم، در واقع خیلی ساده بگم، ایشون خیلی خسیسن. و در طول مثلا 40 چند سالی که ازدواج کردن و اینها، همیشه مشکل بوده، همیشه برای هر چیز کوچیکی که خواسته تو خونه خرج بشه حالا بحث گفتگو بوده حداقل. و مامان من در واقع خیلی راحت‌تر بودن که با پولی که خودشون در میارن و کار میکنن خرج خودشون رو بدن، و اگه برای ما میخوان چیزی بخرن همه رو از مال خودشون بدن. ولی متاسفانه الان دلیلی که حالا الان دارم این موضوع شد، یعنی الان مشکل الان اینه که خب مامان من بازنشسته شدم و حقوق بازنشستگی که تو ایران واقعا پولی نیست، و به اضافه اینکه خب هر دوتا افتاده شدن و اینها، و ما نمیدونیم که چطوری میتونیم پدر رو راضی کنیم که بر اساس این پول رو خرج کنن برای سلامت خودشون، مثلا یه کارگری فول تایم بگیریم براشون، یا نمیدونم اینطوری.
شما چند تا خواهر برادر هستیم؟
آره دکتر، ما 4 خواهر برادر هستیم، منتها من پدرم قبلا یه خانم دیگه داشتن، خانمشون فوت کردن، بعد با مادر من ازدواج کردن.
خب از اون ازدواج بچه‌ای هم هست؟
بله، 2 پسر از ایشون دارن، ما هم 2 خواهریم.
خب آخه ماجرا این است که شما یه نکته اشاره فرمودید که پدر همیشه خسیس بوده و مادر یه مقداری اون بار رو میکشیده. خب حالا پرسشی که مطرح است این است که الان شما چه انتظار دارید از یه آدم 80 ساله که دست از خسیسی برداره؟ اون انقدر تو تار و پود زندگیش هست که به نظر من کار اگر غیر ممکنی نباشه مشکله، ولی اگر شما یه نیازی میبینید، نمیخوام بگم ولی شاید یه مقدار، نمیخوام بگم وظیفه، ولی یه مقدار شماها که باید یه کاری براش بتونید بکنید، بعدم اونو رها کنید ببینید که چه خواهد شد. برای که اگر پدر نداره که نداره، ولی اگر داره به هر حال امیدوارم اذیت نشید از این حرف من. یه روزی اون چکه ایشون داره متعلق به مادر یا شماهاست، پس دلیل نداره که الان اگر خرجی ضروری است، مخصوصا همیشون هم مادر رو در بر میگیره، من اگر نداشتم هم پسرشون یا دخترشون بودم شاید قرض میکردم این کارو میکردم.
خب بله اون خب همیشه آپشن هست. من خودم هم حالا این از این جریانات مثلا یه مقدار قضیه این پسرها یه مقدار کامپلیکیتد تره، برای این که برادر بزرگ من انگلیس زندگی میکنه و اصلا شاید مثلا 20 ساله که ایران نرفته و اینا، کلن از اون زندگی جداست، حالا کار به اون ندارم. برادر دوم من طبقه چهارم از پدرخونه پدرمادر هم زندگی میکنن و متاسفانه اصلا هیچ نوع کمکی نمی کنه از نظر این که مثلا فرض کنه یه خرید براشون انجام بده. تمام مسئولیت الان رو گردن خواهر منه. خب در صورت اونم زندگی خودشو داره و واقعا هم تا حالا یک بارم شکایت نکرده. من خودم الان دو هفته دیگه دارم میرم ایران و واقعا میخوام برم سعی کنم که یه سرسامون که نمیتونم بدم، ولی ببینم شده که بشه کاری کرد، چون قبل از اینم خدا رو شکر سالم بودن، رو پای خودشون بودن، الان خود در اصل سنشون رفته بالا دیگه نمیتونن. یعنی و حالا من خودم هم چیز ندارم، من به خواهرم میگفتم بیا یکی رو استخدام کنیم تو خونه که مثلا من نمیدونم قیمت ها اصلا ایران چجوریه، بر صورت مثلا ما دو تا اینو پول بذاریم. میگم چون از برادرام واقعا هیچ انتظاری، یعنی اصلا فکر نمیکنم اونا هیچ کمکی بکنن، میمونه فقط من خواهرم. بعد و پس شما فکر
من سوالی که ازتون دارم، آیا نمیخوام وارد جزئیاتی بشم، ولی پدر وضع مالی امکانات مالیش چطوره؟ اصلا از نظر سر
پدرشون خیلی خوبه،
پدر من خیلی خوبه. پدر
خیلی همواره میگه ندارم، همواره ما تو زندگی من چیز شده که من ندارم، ولی خب نداره. ولی مثلا نمیدونم کش بخواد یه باغ بخره یا نمیدونم 500 میلیون میذاره وسط، ما نمیدونیم کجا تا کجا
خب میاد. بنابراین ببین عزیز، یه آدمی با اون ویژگی‌ها تنها کاری که میشه کرد برخی از اوقات شاید که تعجب بعید میدونم، ولی شاید بتونه یه وکیلی که قابل اعتماده قانعش کنه که او بهتر است که یه مقداری اختیاراتی رو بده که لرز کنم قصدم چیه، یا انتقالاتی بده که بعدن گرفتار، امیدوارم اذیت نشید، انحصار وراثت و مشکلات مربوط به اون نشه، بلکه صلاح این است که یه انتقالاتی صورت بگه، یا حتی اگر از عهده چنین کاری با ایشون بر نیای، از اونجایی که به هر حال حق و سهمی شما پیدا می کنید، این رو می تونید به حساب یه نوع هم وظیفه فرزندی رو انجام دهید نسبت به پدر و مادر، هم تقریبا خاطرتون به گونه آسوده است که با توجه به حرفایی که من زدید اون چیزی که دارید می پردازید بعد پس می گیرید. حالا فرض رو بر این بگیر که ای پدر هیچی نداشتن، پدر و مادر هیچی نداشتن، خب شما دوتا دختر اون پسرها هم به کنار. اولا خب اون دوتا پسرها مادرشون همسر پدرتون نیست دیگه، این مادر شماست که اونجاست، بنابراین یه مقدار بار به سمت شما. ضمناً دخترها معمولاً به پدر و مادر بیشتر میرسن تا پسرها، حالا اونا ممکن اگر وضع مالی خوبی داشته باشن و روابط خوبی، معمولاً عرض کنم، نمیخوام کسی بره بگه ما غیر از اینیم، نه من یه اکثریت 51% رو میگیرم. بنابراین شما به نظر من اگر دارید میرید ایران، شما تنها کاری که میتونید بکنید این است که ببینید آیا میشه مثلا فرض بفرم پدر اگر یه درآمدی از یه جایی داره این رو تبدیلش کرد به یه پولی یا داده بشه به یه کسی همطور که تو نظر شما بود که حداقل بتونه کارهای اونا رو روزی حالا چه چند ساعت یا اصلا در اونجا بمونه، اونقدر هم نباید گرون باشه با توجه به اوضاع خاص ایران. پس بنابراین از اون طریق اگرم نشد ببینید خود شما چیکار میتونید بکنید، چون باز نمیخوام اذیتتون کنم، به هر حال ایشون با حال و وضعیتی داشته و آدمایی که خسیس هستن معمولا یه استراب شدید دارن، یه مقدار نگرانی ها و بدبینی ها دارن و اینا به مقدار با آدم تو سنین بالا بدجوری آسیب میزنه. ولی اینکه شما فکر کنید میتونید برید پدر رو با بحث و گفتگو یا هر سخن دخترانه‌ای به پدر قانع و راضی کنید، من تقریبا اصلا نمیبینم. نمیخوام بگم احتمالش 1% یا 2% نیست، ولی واقعا در اون حده. اینی که شما برای حل مسئله برید در حالی که پدر همچنان مشکل آفرینه، نه اینکه او با شما همکاری میکنه. و یا ممکنه مثلا فرض کنید اگر یه صحبتی بکنید چیزی اگر به اسم مادر موضوعی از این قبیل، اگر هر دوی شما یعنی هم خواهرتون و شما مسئله مالی دارید که همیشه همطور که اشاره کردم آدم ها میتونن داشته باشن، ببینید چگونه میتونید یه نوع هزینه ای الان رو متقبل بشید که بعدن بتونید یه جوری اون رو پس بگیرید، یا اگر پدر اونقدر داره که اون هزینه 2% سهمیست که به شما بعدن میرسه، خب اصلا اهمیتی نداره که مطرح کنید. ولی برادر رو هم میتونید درگیر کنید، چون خیلی از اوقات ممکنه مثلا فرض کنید برادری یا پسری با پدر و مادرش مسئله داشته باشه، یا فرض بفرمایید به دلیل خانوادگی مسئله داشته باشه. اما یه همچین آدمای برخی از اوقات ممکن از نظر قبول یه تعهد مالی مشکلی نداشته باشن، چون پول براشون اونقدر ممکنه جایی نداشته باشه، ولی من اون رو نمیدونم. نتیجتاً شما با برادری که اونجاست و خواهری که اونجاست یه مشورتی بکنید که اینا احتیاج به یه کمکی تو این زمینه دارن. اگر بشه از پدر بتونید بگیرید که چه بهتر که خودش خرج خودش رو همسرش بکنه که مادر شماست. اگر نه به هر حال شما متقبل بشید که اون احساس بد و گناه رو نکنید، مخصوصاً اگر فرض بفرمایید هزینه پدر مثلا و یا این کاری که شما میخواید بکنید فرض کنید در سالش بشه 2000 دلار، 4000 دلار، 5 سالش هم میشه 20000 دلار. ولی اگر فرض کنید پدر به قول شما یه چیزی میخره 500 میلیون که معناش این است که 500000 دلار تقریبا، خب بنابراین اصلا جایی نمیره اون پول. اون پول رو شما در حقیقت یه دلاری دادید و بعدن یه جور 100 دلاری رو داشتید، اون وقت میشه اونا رو هم توجیه کرد. به موضوع ذره نگاه اقتصادی بکنید و مسئله حتی ممکنه بین اعضای فامیل کسانی باشن که بتونید اگر عرض کردم اگر خودتون مشکلات مالی دارید که اونا مثلا بتونن یه جوری موقتی کمک کنن، برای که دایی و عمویی است که میدونه به هر حال یه جایی به حساب میاد. ولی برادر رو درگیر کنید در این انتخاب. بعدم اگر تازه مخالفت او رو کرد، ما برای کمک کردن احتیاج به اجازه کسی نداریم. بنابراین نقش و وظیفه‌ای رو که خودتون دوست دارید برای پدرتون و مادرتون انجام بدید. ولی از آدم خسیس 80 ساله انتظار این که یه دفعه دست از خسیس بودن بردارد و دست و دل باز بشه.
از یه پدر من اینطوریه که اینطور نیستش که پول ندن، یکی باید بلد باشه ازشون پول بگیره. یعنی در واقع برادرای من همیشه خیلی خوب میتونن از بابام پول بگیرن.
حالا من مطمئن نیستم، ولی خب شما برید این هنر رو یاد بگیرید. بنابراین به برادر
واقعا اگه بلد بودم هیچ مشکلی
نه من نگفتم بلد نیست، بلد هستید.
من خودم بلد بودم که من
نه من عرضم خیلی با شما اتفاق جدی بود، منم عرضم این نبود که شما بلدید، گفتم میتونید یاد بگیرید. بنابراین برید برادر رو به عنوان ساعتی چند صد دلار بهش بدید مشورتی چگونه میشود از چنین مردی پول گرفت و بعدن اون وقت این کار رو بکنید، برای اینکه من فکر کنم اون وقت است که میتونید مشکل رو حل کنید. ولی چاره ای ندارید عزیز، ولی به فکر این که پدر رو عوض کنید در این سن و سال اصلا نیافتید. یعنی این راه به جایی نمیرسه. از همون شیوه هایی که برادران به گفته شما پول رو گرفتن، شما دختران هم با کمک مادر بگیرید دیگه، از اونا کمتر تو این زمینه نیاید. بلکه پولی نیست که شما برای خودتون بخواید، میخواید خرج خودشون بکنید که هم احساس راحتی بکنن، هم احتمالاً اون حرمت و حیثیت انسانیشون تو این شرایط حفظ
بشه.
شنگان ارجمند، چون تا پیام ها 2-3 دقیقه فرصت هست، بنده ازش استفاده کنم به آگاهیتون برسونم که کنفرانس ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری و خوشبختی ببخشید افسردگی و شیدایی و سرخوشی منیک دیپرشن بای پولار و آنچه که به عنوان استرس میشناسیم یعنی فشار روانی اجتماعی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم انگر منیجمنت رو همین امشب سه‌شنبه 2 نوامبر از ساعت 7:30 بعد از ظهر در شهر شرمناکس دارم. محل برگزاری 14755 ونتورا بولوارد هست، بین سپولودا و ونایز در طبقه دوم. بنابراین کنفرانس افسردگی، استراب، خشم و استرس همین امشب از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر از این کنفرانس، همه کنفرانس های من 8 هفته است و بنابراین ورودیه $100 رو برای 24 ساعت خودش داره. همچنین در روز پنجشنبه آینده 11 نوامبر از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس یک ساعته درباره تست تووا، ADD، ADHD و گرایش های افسردگی اضطراب و وسواس و کاربرد نورو فیدبک و دارو در ارتباط با این بیماری هاست. محل برگزاری المپیک کلکشن هست، 6 تا 7 بعد از ظهر، ورود آزاد و رایگان هست و آقای دکتر محسن محمدی هم در این برنامه شرکت دارن و اگر احتمالاً پرسش های بیشتری در این زمینه دارید میتونید با تلفن ایشون 818-451-6666 451-6666 تماس بگیرید. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم به مکزیک از لس آنجلس یا لانگ بیچ و دیدار از بندر بسیار زیبای مکزیک، پورتا وایاترا، کابو سان لوکس و مازاتلان. و این سفر از روز یک شنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون در برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین این نکته رو با آقایتون برسونم یا دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن که روز یک شنبه 21 نوامبر در شرایتون سنیویل خواهم بود نزدیک سن هوزه جنوب سان فرانسیسکو و دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی و 6 تا 9 بعد از ظهر چرا ازدواج و چلا طلاق. ورودیه که $30 هست رو فقط در محل کنفرانس کارتش رو در اختیارتون خواهم گذاشت. بنابراین یک شنبه 21 نوامبر در شرایتون سنیویل 2 تا 5 20 اصل سلامت روانی 6 تا 9 چرا ازدواج چرا طلاق کنفرانسش برگزار خواهد شد. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می‌سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متدها انجام می‌گیرد. با شماره 310-360-0152 با مطب های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نوتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
سوپر کالیفرنیا حراج این هفته خود را اعلام می‌دارد. با خرید از سوپر کالیفرنیا برنج رویال 20 پوندی فقط 13.99، برنج پری 10 پوندی 6.99، روغن هسته انگور گلچین 2 لیتری فقط 5.99، سماور برقی استند استیل گلدن استار 6 لیتری $69.99. نهار بازار سوپر کالیفرنیا با بهترین غذاهای گرم خانگی از ساعت 12 تا 4 بعد از ظهر، باقالی پلو با ماهیچه، خورشت قرمه سبزی، خورشت قیمه بادمجان، لوبیا پلو با گوشت و غیره هر پوند فقط $4.99. با خرید $5 به بالا از سوپر کالیفرنیا یک سیلی شب سفید گوگوش را هدیه بگیرید. سوپر کالیفرنیا در نقش و نوون و بینتکا 818-703-1612 818-703-1612.
در ادامه برنامه‌های رادیویی خود، دکتر مهران منش، وکیل رسمی با تجربه 18 ساله، جهت آگاهی هموطنان عزیز، چندین سمینار حقوقی در مورد تراست و استیت پلنینگ برگزار خواهد نمود. جهت رزرو جا در یکی از سمینارهای حقوقی تراست در رایگان، دکتر مهران منش با خانم فریده با تلفن 310-843-9292 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید.
کجا میریم با این عجله؟
تا حالا ناهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بلوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
یک شنبه 7 نوامبر 2010 یک بار دیگر مجله عروس به مدیریت نوید سویلیان شوی عروس را از ساعت 11 تا 7 بعد از ظهر در هتل حیات ایروان برگزار می‌نماید. 310-753-9622 310-753-9622.
در دریای پرتلاطم زندگی با آرامش خاطر گذر کنیم. برای اطلاعات مفید در مورد انواع بیمه ها همین جمعه به برنامه من جیلا بدی از ساعت 9 تا 10 صبح توجه بفرمایید. 310-623-1167.
قابل توجه خریداران مبلمان، بست بای فرنیچر به مناسبت تغییر دکوراسیون بزرگترین حراج خود را در 4 نمایشگاه وودلند هیلز، گلندل، آرتیجیا و تورنس برگزار می‌کند. انواع مبلمان پذیرایی، سرویس ناهارخوری، اتاق خواب و وسایل منزل متجاوز از $1,000,000 موجودی باید هر چه زودتر به فروش برسند. پایین‌ترین قیمت‌ها نیز گارانتی می‌شود. 818-704-5005. بست بای فرنیچر، متناسب با هر بودجه و سلیقه محصولات معتبرترین کارخانه های بین المللی را با حمل فوری در اختیار شما قرار میدهند. از این فرصت استثنایی استفاده کنید و با دیدار از 4 نمایشگاه وودلند هیلز، گلندیل، آرتیجیا و تورنس مبلمان خود را تا 50% زیر قیمت خریداری کنید. 818-704-5005 Best Buy Furniture، مبلمان بهتر، قیمت ارزان تر. 818-704-5005.
شنوندگان گرامی به 670 AM که آیرن گوش میکنید، با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم. سلام باشید.
پشکان بفرمایید.
آقای که من یه سوال داشتم در مورد بایپولر، حالت منک دپرسیو. در مورد خودم، من برنامه شما رو تمامش دنبال میکنم از مدت ها پیش. یه سری ساینای در واقع بایپولر من سی خودم بعض وقتا میبینم، ولی به صورت جدی و خیلی عمیق نه. من از اروپا زنگ زدم خدمتتون. اینجا من 2 بار پیش سایکولوژیست، 1 بارم پیش یه در واقع کسی که حالت دارو هم میداد، من رفتم صحبت کردم باشون. ایشون من گفتن که ساینی به اون شکل از منیکی پرشن در من نمیبینن. مطمئن من الان در واقع یه حالتی برام پیش اومده که من فکر کردم که حتما باید باشون در همین بذارم و نظرتون رو بپرسم.
آکی عزیزم، شما من بفرمه چند سالتون عزیز؟
من 29 سالمه.
چه مدتی از اروپا هستی؟
من 3 سال و نیم هست اروپا.
چی خوندید؟ چه میکنید؟
من الان تقریبا 1 سال میگذره از دوره PhD اینجا، قبلش هم اینجا مستر میخوندم.
تو چه رشته‌ای هستید هستالی؟
رشته انجینیرینگ.
آکی، اون وقت به من بفرمایید که تو خانواده پدری و مادری موضوع افسردگی و استراب و وسواس و همین دو قطبی اینا چی از خانواده پدر، همه عمو، پسر خاله، دختر عمه، خانواده پدری و مادری چی میدونید اگر چیزی میدونید؟
من اینطور وسواس هست، من خودم فکر میکنم مادرم، مادر بزرگم اینا هستم. حالت دیپرشن یه عمو من دارم که حالت دیپرشن داره، منتها ایشون از مادر دیگر، یعنی در واقع از مادر بزرگ دیگر. بعدش دیپرشن به اون شکل، یعنی انقدر چیز نه، من تا یه فامیل دیگه هست که پسر یکی دیگه از عمو هست که ایشون یه حالت خفیف اسکیزوفرنیک تشخیص داده شدن.
خب ببینید عزیز، بر اساس آنچه که فرمودید یه مقدار شما سابقه خانوادگی دارید، حالا تعجب نکنید، احتمال داره اونقدر منک دیپرشن نباشه که مال شما وسواس باشه، اما وسواس که راجع به بیماری پیدا کرد، یعنی میخوام ببینید یه پیچ کوچولوی میتونه داشت. حالا به من بفرمایید علائمی که شما برای افسردگی و علائمی که برای حالت شیدایی و سرخوشی منیک در خودتون میبینید، اینقدر که مشخص و معلومه و دودلی توش نداری چی هست؟ فقط یه اشاره بکنید. چون
بله مثلا فرض فرمایید که من شاید هفته 3 تا 5 روز بعد وقت حتی ورزش میکنم، به هر وقتی که ورزش میکنم یه چنان انرژی تو خودم حس میکنم که اصلا خودم تعجب میکنم. یه کسی که من همیشه باش ورزش میکنم اون تعجب میکنه، چون ورزش 2 نفر. بعدش یا مثلا
نه سب کنید، فقط انرژی رو برای ورزش بیشتر پیدا میکنید؟
پیدا میکنم بعد وقتا هم، آره بعد وقتا هم برعکسش.
یعنی چی؟
یعنی به این شکل که اصلا خیلی حال حوصله ورزش کردن ندارم، با توجه به اینکه به نظرم دلیل کافی هم وجود نداره، خواب کافیه،
نه نه اونو متوجه نه نه سب کنیم چون یه جای گیر کوچولات. یعنی بعد از ورزش که دیگه شما هیچ حال بدی پیدا نمی کنی. شما فقط بعضی وقت دودلی دارید، یعنی اینقدر خسته اید که نمیخواید برید ورزش کنی.
نه وسط ورزش در واقع اون انرژی که در واقع تو حالت کروز ورزش وسط شد تو برام دارم خیلی بالا پایین داره. من فکر میکنم مثلا اگه همیشه اگه سخت باشه بعد وقت 130 بعد وقت 70.
آیا این به زمانها که صبح یا بعد از ظهر باشه فرقی میکنه، یعنی که شما معمولا یه زمان میرید به محیط
ورزش؟ من همیشه یه وقت ورزش میکنم.
اوکی.
بعد از اینکه از دانشگاه
خیلی خوب. حالا پس اونجا جان ما بگو عزیز.
یه حدیث دیگه هم هست که در واقع در مورد توان یادگیری میگه. یعنی من چون همیشه وقتی که دارم میرم سمت دانشگاه یه از این جدولایی که مال اعداد این حرفا رو مثلا اعداد این حرفا رو میگیرم، مثلا یه تا زمان که برسم به مقصد حل کنم برای که بیکار نشم تو مترو، بعدش یه خیلی وقتا احساس کردم که سرعت پروسس مغزم خیلی فرق میکنه. یعنی که بعضی وقتا واقعا خیلی کنده، بعضی وقتا خیلی تنده. یعنی در واقع علت اصلی که من خدمت شما زنگ زدم این است که من فکر میکنم راندمان یادگیریم خیلی وقتا متفاوته به طرزی که من خودم کاملا حس میکنم.
حالا بذار من به شما اگر بگم که شاید اصلا موضوع برمیگره به نگرانی شما. مثلا فرض کنید یه درسی رو هم میدونید هم دوست دارید بیشتر بدونید، هم فکر میکنید باش مشکلی ندارید، پس بنابراین راندمانتون میره بالا. یه درسی رو دوست ندارید، باش مسئله دارید، یه نقاط تاریکی توش هست، خواندنه فکر میکنید اون قسمت تاریک رو پر نمیکنه، بنابراین نگرانتون میکنه و به خاطر اون توجه و تمرکز و راندمانتون کم میشه. چه نظری راجع به این حرف من داری؟ چون من فکر میکنم مشکل شما از نوع برخوردتون با موضوع عزیز استراب و استرس و وسواسه، نه منیک دیپریشن. یعنی شما آدم باهوشی هستید، آدم توانایی هستید، فقط مثل یه اتومبیل میمونید که نسبتاً ثابتید، ولی وقتی تو سرازیری میافتید تون میشه، ولی تو سربالایی کن میشه. علتش هم این است که ماشین اونقدر شاید اشکالی ندارید که شما تحت تاثیر جاده اید، به دلیل اینکه نیروی شما یه نیروی ثابتیه، فقط در موارد مختلف متفاوته. چون ببینید افرادی هستن که یه درسایی رو باش راحتن ولی یه درسای دیگه اصلا نیستن، یه جایی توجه و تمرکز رو کاملا دارن یه جای دیگه ندارن و این نشوندن. چون روزی که شما یه موقع فارسی بلدی یه موقع فارسی بلد نیستید که نمیشه گفت شما فارسی بلد نیستید، شما فارسی بلدید، یه مانعی میاد اون فارسی بلد بودن شما رو نمیذاره ظاهر بشه. روزی هم که شما این حالو دارید، من به جای اینکه برم روی منیک دیپریشن که شما بالا و پایین میرید، همچنان با توضیحاتی که دارید تا به حال بیشتر تو مسیر استراب و وسواس و استرسم. یعنی من فکر میکنم که شما اصولا آدم مضطرب و نگرانی بودید به دلیل سابقه خانوادگی هم که اشاره کردید، این برای شما سبب شده که استرس به وجود بیاره. نتیجتا وقتی یه جایی در شرایطی قرار میگیرید که محیط براتون روشن و شفافه، سرازیری میشه، باش راحتید. درست در جهت عکسش همین. علتی هم که تو ورزش اینجوری میشه به خاطر خود ورزشه نیست، بلکه به خاطر برنامه‌تونه. چون یه آدمی مثل شما ذهنش همیشه مشغوله. و به همین جهت است که من تو یه توصیه به شما دارم. وقتی که میخواید برید دانشگاه، نه اینکه به اون صورت میخوام پروژه به خستگی محسوبات کنم، یه مقدار یه ترانه بذارید بشنوید. مگر اینکه درس لازم باشه. یعنی یه مقداری به خودتون اجازه زندگی و لذت بدید. شما نمیدید. شما یه جوری مثل فکر کنید یه هدفی است که باید بهش برسید. ببینید عزیز، زندگی یه راهه، یه جاده است، اصلا مقصدی نداره. یک کاروان سرای وسط راه است که میگن خب حالا فوق لیسانس تو گرفتی، حالا دکتراتو که فعلا باز فرسو با پشی راه بیفتی. درست مثل ازدواجه. در گذشته یادتون باشه همیشه میگفتن دو نفر با هم ازدواج کردن و با خوبی و خوشی تا آخر عمر زندگی کردن. آمریکایی انگلیسی هم گفتن happily نمیدونم live ever after، یعنی دیگه هیچی. در حالی که شما میگید از فردا صبح زندگی زناشویی کارها نمیخوام بگم بدتر میشه، ولی مشکلتر میشه، سوالات بیشتر میشه. بنابراین شما هم به نظر من یه مقداری ویژگی روانی تونه عزیز، یعنی نوع صحبت استدلالی هم که با من میکنید، من بیشتر به جای اینکه بیام تغییرات بیوشیمی رو برای شما حس بدم، ممکنه خفیف اونم داشته باشید، ولی من بیشتر استراب و استرس و وسواس میبینم در شما و حساسیتتون سر این موضوع. جان
بله آقای تو در مورد مسئله که فهمیدی در مورد اگر درس به روشنی بزنید و در مورد یکی که میخواد ابهام داشته باشه، کاملا همینطور هست. حالا من دو تا آپشن خدمتتون عرض میکنم. یکی این که در مورد درسی که من بدونم و هدفش چیه، اگه نظر تاثیر شمای کلی ازش داشته باشم خیلی راحت پیش میرم، یعنی انقدر راحت که مثلا وقتی مقایسه میکنم خوبه، یعنی از ابرز نظرم خیلی بهتره. در مورد درسی هم که نقاط تاریکی زیاد داشته باشم خیلی وقتا خودم عقب نگه میدارم، یعنی حالت در واقع همین که در نتیجه پیش دیر پیش رفت میکنم.
بذار من الان همینجور به شما یه چیز بگم. سب کنید شما الان میدونید برای مدتی ذهنتون رو باختید ها، یعنی برای چند ثانیه‌ای دودل شدید که آیا حرفی که میزنی دقیق و درست است یا نیست.
نه
متوجه شدم، برای که دقیقا استرابت نشون میده عزیز، دقیقا عرض من همینه. ببینید شما احتمالا یا تو خانواده بزرگ شدید، پدر و مادری یا خواهر برادری بزرگتر یا تو مدرسه، و یا خودتون اینجوری تصور کردید که خیلی از شما انتظار و توقع داشتن و بکن و نکن تو خانواده شما بوده، و شما الان تو ذهنتون دو تا پلیس بالای سرتونه که به مجردی که بخواید تخلف کنید میزنه تو سرتون. یعنی درست مثل آدمی مونید که سوار ماشین شدید میرید دو تا پلیس هم پشت سرتونن که شما تخلف کنید بگیرنتون، و اینو دارید عزیز. و این در حقیقت معناش این است که در وجود شما یه اینر وایس، یه صدای درونی هست که معمولا این صدای درونی پدر و مادرن که نشستن و همون حرفایی که اگر اونا بودن به شما میگفتن که تنبلی نکن یا این کارو بکن یا اون کارو نکن، اینا رو شما به خودتون میگید. و الانم جان چی عزیز؟ نه عزیزم خواهش میکنم.
آیشو در مورد بکراند خانوادگی که میفرمایید، من بچه که بودم، من متأسفانه از این بکراندی میام که مشکلات مالی بسیار زیادی داشتیم. یعنی در واقع حالتی بود که همیشه توی حالت جنگ و گریز داشتیم زندگی میکردیم، به سختی دوره بچگیم به سختی. من تو در واقع مسئله باید و نبایدی تا اونجایی که من خاطرم هست، حداقل تو خودآگاهم من یادم نمیاد که باشه.
نه آخه محدودیت های مالی، ببخشید عزیز، مشکلات مالی محدودیت به وجود میاره. یعنی تو از قبل میدونستی که نمیتونی بگی یه مداد دیگه میخوام یا یه لباس دیگه میخوام.
درسته.
و بنابراین اگرم احتمالاً خیلی بهت فشار میومد میگفتی، بعدن وقتی با واقعیت ها روبرو میشه یا توضیح اونا یا مخالفت اونا، بعدن احساس بدی میکردی. چون ببین عزیز، من شما رو حالا در جهت درسی شاید اونقدر اینجوری نیست و حتما هم نیست، ولی در بقیه زمین ها با ترمز روانی میبینم زندگی یا با ترمز دستی. یعنی شما در حالی که پاتون
روانی،
یعنی اینکه شما در حالی که پاتون رو گازه، پاتم رو ترمزه، یعنی همیشه نگران تصادفی، همیشه نگران اتفاق بدی، بنابراین گاز رو نمیدی بره. بنابراین با وجودی که مثلا یه گازی به اتومبیل میتونه 100 کیلومتر بره، ولی 20 کیلومتر چون پاتم رو ترمزه. علتش هم این است که مانع خودت میشی، و این غالبا از استراب و استرس و وسواس میاد تا منیک دیپرشن. علت این که من نمیخوام شما رو تو منیک دیپرشن برم، برای که منیک دیپرشن هیچ قابل مقایسه با استراب و استرس نیست. استراب و استرس برخی از اوقات فقط با تغییر یه نگاه میتونه مسائل رو خیلی راحت تر حل کنه و حل میشه. منیک دیپرشن یه ذره ماجرای مغز است و جدی است. من علائم اون رو در شما ندیدم و اون توضیحات برای پایین و بالا رفتن حالتون یا مودتون خیلی از اوقات اصلا مرتبط به این نیست. شما یه مقدار حساسید، مثلا فرض کنید شما حساسید که این معلم که از شما خیلی انتظار داره رو مایوس نکنه. اون معلم چون میخواد سختگیری کنه، ممکنه خطری برای دکترای شما داشته باشه، رو مواظبش باشید. تو این کلاس گل کردید، دو دفعه جواب دادید، به نظر بچه ها باهوشتر و آگاهتر اومدید، نمیخواید اون احساس و قضاوت اونا راجع به خودتون عوض کنید، چون تیپی مانند شما یه مقدار به این جزئیات اهمیت میده.
درسته.
و این حساسیت رو کنید. جان
من دو سال پیش خدمتتون تماس گرفتم در مورد این مسئله، شما با من فهمیدید که یه همچین چیزایی هست. من سعی کردم که حلشون بکنم، فکر می‌کنم تو حدی خیلی زیادی اینا رو تونستم حلشون بکنم. به این ترتیب که پیش یه روانشناس رفتم و می‌خواستم مسئله این که خب من در واقع چه آی کیو دارم و یک بار برای همیشه حلش بکنم، برای اینکه اون موقع شما من فهمیدید که یه قضیه هست که خیلی در طول زمان تغییر نمی‌کنه، یعنی شما آی کیو تو این رنج هست و همینم احتمالاً باقی می‌مونه با یه سرعت خاصی اگر پیش بره. و خوشبختانه ایشون خیلی من کمک کرد و نتیجه خیلی خوبی بود که من دیگه در واقع مسئله رو پرونده‌شو پستم.
چی بود بهوشیتون چی بود؟
آقای تو 5 بار تست گرفت، 2 بار 135، 1 بار 136، 1 بار 128 و بار آخر 142 که البته ایشون هم گفت به خاطر در واقع آشنایی شماست با امتحان.
یک کمی شاره، ولی خب برید شما رنجتون همون اون ور 130 است و همینقدر که اون ور 130 میدونید توی جامعه مانند ایران من فکر کنم 1 یا 2% بیشتر از 130، یعنی شما جزء 98% جان. خب شما ببینید همچی بهره هوشی که فقط 2% مردم دارند، موضوعش این است که یه شرایط استثنایی داره و به همین جهت است که شما حدس منم همینه در مورد شما، یعنی اگر به من میگفتید من شما ربطی خب به دلیل تحصیلاتون و ورودتون به مرحله دکترا نشون میده برای هوشی حتما با 115 یا 120 بیشتر باشه، ولی وارد همچین محیطی نمیشدید، ولی همینقدر که برای هوشیتون اونجاست به شما یه اتومبیلی میده که تون میره ولی شما نگران تصادفی و اونه که مانع اصلی زندگی شماست. یعنی به من بگید الان شما اصلا فرض رو بر این بگیرید که اصلا منیک دیپرشن رو داشته باشید، مثلا کاری به اون ندارم، شما استراب و استرس رو و وسواس رو میتونید در خودتون حل کنید یا حداقل این اصلا یه نوع برخورد دیگری رو باید باش بکنید و به همین جهت است که چون گفتید با من کمی آشنا هستید، هم سیدی استراب من هم افسردگی و خشم رو اگر ندارید میتونید سفارش بدید، ولی یه چیز دیگه به شما کمک میکنه برای که مسئله اختلال شخصیتیتون مشکلی است برای تیپ مهر طلب یا تیپ برتری طلب و عزلت طلب، چون ترکیبون دارید اون تیپیست که در تحت عنوان شخصیت سالم و نرمال هست. بذارید ما پیام ها رو بشنویم، من در خدمتتون هستم، صحبتتون ادامه میدید، روی خط باشید. تمنا شما رجمن با ما باشید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
آیا میدانید چرا هنوزم بیشتر ساکنین جنوب کالیفرنیا اتومبیل دلخواه خود را از سانتا مونیکا اینفینیتی خریداری میکنند؟ اینفینیتی سانتا مونیکا هنوز هم در ارائه قیمت‌های مناسب، تنوع مدل‌ها و سرویس‌های فوق‌العاده بی‌رقیب است. اینفینیتی سانتا مونیکا با همکاری کادر مجرب فارسی زبان بهترین نمایندگی اینفینیتی در جنوب کالیفرنیا است. اگر مایلید یک اتومبیل شیک، راحت، متفاوت و مطمئن داشته باشید، از شما دعوت می‌کنیم برای تجربه دلپذیر، دیدار از انواع مدل‌های جدید و تست درایو مدل دلخواه خود به سانتا مونیکا اینفینیتی سری بزنید. نشانی 3219 سانتا مونیکا بولوار، تقاطع سانتا مونیکا بولوار و سنتینلا در شهر سانتا مونیکا. انجام تعمیرات مکانیکی، صافکاری، بادی شاپ و کلیه کارهای وارانتی. تلفن 310-828-4424 310-828-4424.
شیرین ترین و کمدی ترین نمایش 20 سال اخیر ماتیک، یک شنبه هفتم نوامبر در ولی. ماتیک نمایشی از فرزان دلجو با شرکت علی پورتاش، شیلا و سوق و رام وطن‌پرست و برای اولین بار شهرام شب‌پره. ماتیک یک شنبه هفتم نوامبر در بیرمنگام های اسکول بالوا در شماره 17000 هینز استریت بین ویکتوری و ونوون. مراکز تهیه بلیط کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، سوپر سامان، میوزیک باکس، سان سیتی و شرکت کتاب. تلفن رزرو و اطلاعات 818-855-4899 818-855-4899 و 08 ایرانیان. به علت محدود بودن جا لطفاً بلیط های خود را قبلاً تهیه فرمایید. ماتیک.
کلاب 670 و VIP تور تقدیم می کند. شنبه 13 نوامبر، سفر یک روزه به پالم اسپرینگ، بازدید از ریال کلاب مشهور پالم اسپرینگ و همراه صرف نهار در متفاوت‌ترین نقطه ترند، بازدید از مرکز شهر، کازینو و صرف شام همراه با برنامه‌های تفریحی و موسیقی ایرانی. هزینه این سفر با اتوبوس‌های لوکس فقط 99 دلار. کلاب 670 و VIP تور سرگرمی‌های خانواده شما را آسان و ارزان تدارک می‌دهد. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با شماره 877 9-77-670-877-9-77-670 تماس گرفته و یا از وبسایت clubsystemy.com دیدن کنید. 877-9-76-670-877-9-76-670 clubsystemy.com.
Club670 is an affiliate of the station KIRM except for the club's sponsorship of the prior message.
آریا انترتینمنت پراودلی پریزنتس کریسمس 2010 بزرگترین گرد همایی ایرانیان سراسر جهان در شهر افسانه لاس ویگاس. 3 شب و 4 روز فراموش نشدنی در هتل پلنت هالیوود. 23، 24، 25 و 26 دسامبر لاس ویگاس با نام‌آوران موزیک پاپ ایران هم‌آواز خواهد شد. جمعه 24 دسامبر ابی، شهیاد، جولیت و شهرام شب‌پره. شنبه 25 دسامبر موئین، پویا، سپیده و شهرام سولتی. برای این پکیج استثنایی تا اول دسامبر فقط $299 با هنرنمایی شاهین جامعی. تلفن اطلاعات 818-883-آریا 818-883-2792. تهیه بلیط در تیکت مستر و radiojavan.com.
روشنایی همه جا پشت در است، در گشودن هنر است. زندگی افراد راضی خوشبخت همیشه بر وفق مراد آنها نیست، بلکه این افراد به زندگی نگاهی دیگرگونه دارند. خوشبختی و رضایت با تعلیم دادن فکر، شکل دادن رفتار و نگاهی متفاوت به زندگی به دست خواهد آمد. اگر در روابط خود دچار مشکل شده اید، ما به یاری شما می شتابیم تا امید و روشنایی را به زندگی شما بازگردانیم. مؤسسه روانشناسی دانشگاه انتیاک به سرپرستی 2 خواهر روانشناس دکتر فرناز گلجی و دکتر دوریت میلر با تیم فارسی و عبری زبان خود به شما کمک خواهند کرد تا به هدفهای خود دست یابید. هزینه جلسه ها با توجه به شرایط مالی شما تعیین می گردند. تلفن تماس 310-477-7702 477-7702.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. خواهش میکنم عزیز. خب چی فکر کردی تو این مدت؟
بله آقای جون، من داشتم به این مسئله فکر میکردم که در واقع حتی شما میفرمایید با توجه به خب دایگنوز شما من حتما بهش اعتماد میکنم، من تا در مورد خودم یه قضیه هست که من خدمتتون نگفته بودم. این هست که در واقع بالا پایین شدن مود خیلی در واقع با یه تناقض خیلی کوتاه نیست. خیلی وقتا ممکن اتفاق اینجوری بیفته که شما فرض بفرمایید 2 هفته با یه راندمان خیلی خوب باشه، در واقع یه هفته بعدش رو من خیلی علاقه‌ای به کار ندارم، یعنی که میخوام همش استراحت کنم، یعنی که بیشتر سعی میکنم برم سمت ورزش، کار مثل در واقع کاری که دارم انجام میدم نباشه. یعنی این در مورد من فکر میکنم یه پترنی هست که من انجامش دادم تا الان توی حداقل چند سال گذشته. این یه قضیه.
یعنی صبح که بلند میشید این احساس رو میکنید؟
نه صبح من الان خیلی راحت بیدارم شد.
نه آخه کی متوجه میشید که این هفته داون بودن شماست؟
زمانی که هست که مثلا در واقع وقتی میخوام کارم انجام بدم میبینم که واقعا حال و حوصله‌اش ندارم، یعنی این که یه درایوی نیست که من بخوام کار انجام بدم. سعی میکنم که زود بیام خونه، یا یعنی اینکه مثلا خوابم بیشتر میشه تو مدت.
نه اینا یه مقدار علامت منیک دیپرشن هست. یعنی ولی چون اون در گفتگوی با شما اون قسمت همچنان سر جاش، یعنی استراب استرس وسواس کمیش هست، ولی منیک دیپرشن میتونه خفیفش هم باشه. ولی که اینا وقتی یه ذره طولانی میشه و یه مقدار انگیزه یا به هر حال برانگیختگی بیرونی نداره، مثل یه موضوع ساده، یا برنمیگره مثلا چون میخواین این کارو بکنید باش راحتید، ولی اگه برای مدتی میمونه در حالی که همه اون کارهای خوبم تو این دو هفته هست، ولی باز همچنان شما پایینید، خب اون دیگه وارد مرحله عادت افسردگی میشه. و شاید هم جان
بس این یه قضیه دیگه هست که البته من فکر کنم تو صحبت قبل شما من جوابشو گرفتم در مورد این که من راندمان مختلف روی یه کار خاص، یعنی یه کار یکسان میبینم، که همونجوری که فکر می‌کنم خودم اشاره کرده در مورد اینکه خب آدم زبان فاستر میتونه همیشه بلد هست، ولی بعضی وقتا اینو با راندمان های مختلف و با اشکال مختلف حرف میزنن. نمیدونم این اشاره به اون قضیه بود یا نه، ولی این در مورد من هسته، مثلا در مورد
نه اون, اون همون به مسئله تغییرات در حقیقت بیوشیمی مغزتون یا مود مرتبطه، یا یه مقدار وارد حریم مود دیسوردر میشه. نه بنابراین بر اساس آنچه که میفرمایید، البته خفیف اینا رو دارید، شاید احتیاج اونقدر به دارو نباشه، ولی یه روان درمانی رو میخواید که البته در اروپا من نمیدونم چه دوری براتون فراهم بشه، ولی اون رو احتیاج دارید. یه مقدار اطلاعات بیشتری هم درباره اگر فعالیت های فیزیکیتون، مسئله خوابتون، تغذیتون، روابط جنسیتون، نظرتون راجع به آینده، حوادث و اتفاقات گذشته، کودکیتون، رابطه با پدر و مادر و بقیه اعضای خانواده، وقتی اون مجموعه اطلاعات توی یکی دو ساعت جمع بشه یه مقدار شفافتر و راحتتر میشه تشخیص رو داد، به دلیل اینکه بعدن چه باید کرد. ولی شما بیاید فرض رو فعلا بگیرید به اینکه خفیف منیک دیپرشن است، افسردگی شیدایی به اضافه استراب، استرس و کمی وسواس، همه خفیف، همه خفیف، یعنی نشون دهنده این است که کوشش خودتون برای بیرون آمدن سرتون رو از این آب بالا گرفته و الان میتونه غرقتون کنه. حالا اگر فرض رو این بگیریم، مهمترین موضوع دو چیزه. یکی این که شما یه مقداری باید موضوعها و مسائل کودکی و نوجوانی و ایناتون رو بتونید حل کنید، اگر مسائل و مشکلاتی از رابطه با پدر و مادر و بقیه اعضای خانواده، چون اونا ریشه های این مسئله هستن. و دوم یه مقدار عاقلانه و واقع بینانه با موضوعها که همکنون در زندگیتون هستن برخورد کنید و به دو چیز خیلی اجازه خودنمایی ندید. یکی احساسات و عواطف و هیجان، یعنی فیلینگ اند ایموشن، به دلیل آسیبایی که خوردی تعیین کننده نیست. یعنی علاقه شما به درس، علاقه شما به کار، علاقه شما به یه خانومی، اینا معمولا از یه جایی میاد که زمینه‌های آسیب رو هم اکنون میشه درش دید. و دوم باورها و اعتقاداتتون، یعنی جز باورها و اعتقاداتی که اخلاقی هن، انسانی هن، یه مقدار جنبه عمومی جهانی یونیورسال دارن، دنبال موضوعهای در حقیقت اعتقادی و باورهایی که یا ارزشن یا حتی بسیار از وقت ضد ارزشن ولی در یه جامعه حاکمه و پذیرفته شده نرید. مثلا فرض کن اگر در اروپا هستیش، دلیل نداره که شما باورتون به این باشه یه گونه خاصی باید لباس بپوشید یا غذا بخورید، یا چون در اروپا هستید همه شراب میخورن یا آبجو میخورن، شما باید آبجو بخورید یا شراب بخورید. خودتون درگیر اینا نکنید، یعنی یه مقدار اجازه ندید، چون خطری که شما رو تهدید میکنه که نظام عقلی، منطقی و واقعی شما نتونه کار خودش رو به درستی انجام بده و در نتیجه استراب و افسردگی و وسواس اینا رو شما رو کم کنه یا از میان ببره، این است که شما به احساسات و عواطف و هیجاناتتون، اون چیزی به عنوان فیلینگ اند ایموشن هست، و به باورها و اعتقاداتتون، بیلیف سیستمتون اجازه بدید که تو این کار دخالت کنه. یعنی بسیاری از مردم هستن که مثلا فرض بفرمایید باورهای مذهبی شما ممکنه بیاد و شرایطی رو به وجود بیاره که واقع بینانه و عاقلانه به موضوع برخورد نکنید به دلیل باورهای مذهبی، یا مانع از این بشه که شما فرض کنید یه زندگی عادی و معمول داشته باشید. دیدید که مثلا تو صحبتی که با هم داشتیم یه مقداری به خودتون اجازه شادی و لذت بدید، وقتی نه اینکه فکر کنید من از ایران آمدم، من به خودم و به خانواده‌ام و به کشورم مدیونم، پس من نباید 15 دقیقه دو تا سه تا ترانه‌ای که دوست دارم بشنوم و یه احساس خوبی بکنم، بلکه حالا توی پشت فرمونم که دارم میرم سر کار یا توی جای گرفتم نشستم حتما با درس بخونم. یعنی اون فکری که برخی از وقت تو سر ما کردم، من چون از صدها بار از پدرم و مادرم مثلا شنیدم که بچهای ما چی میخوان، حالا برن درس بخونن دیگه، اینا غیر از درس که نباید فکر و کار دیگه داشته باشن، درست بس که زندگی فقط درس خوندن، نه زندگی یه جزش که 8 ساعتشه، در شرایط خاص 10 ساعتشه، درس خوندن 14 ساعت دیگه نیست، و بنابراین اکثریت و بیشتر زندگی ها را خوابم را بنده جزش میکنم، قرار نیست مامانم بریم تو اینا درس بخونم. یعنی یه فرصت هایی رو به خودتون بدید که زندگی هم بکنید، چون خیلی از اوقات روزی که شما به اون وجود واقعی خودتون مثل بدنتون که بهش ای غذا ندید، مهم نیست که شما دارید چه کتاب علمی یا چه کتاب مذهبی میخونید، میمیرید. روزی هم که من شما نیم به اون جنبه حسی و احساسی وجودمون که غالبا به عنوان کودکمون شناخته میشه توجه نکنیم و تغذیهش نکنیم، از پا در میه. اصولا اصلا افسردگی یعنی چی عزیز؟ افسردگی یعنی کودک درون رو زنده به گور کردن، کودک درون رو بی خود تنبیه کردن، مجازات کردن، سرزنش کردن، و حالت منیک چیه؟ بی خودی براش دست زدن. یعنی وقتی کودکمون رو کتک میزنیم میشه افسردگی، وقتی براش کف میزنیم میشه حالت شیدایی و سرخوشی، و هر دو غیر واقع بین است. نه کودک قرار کتک بخوره به خاطر آنچه که هست و آنچه که میکنه، نه قرار براش کف بزنیم به خاطر اینکه یه چیزایی بلده یا کارایی میکنه. این همون چیزی است که
من خدمتتون میگم در مورد مسئله اعتقادات اینا، من تو کل زندگیم شاید خدمتتون عرض کنم که نزدیک مثلا نصف یک سال من یه سری باورهای مذهبی اومد سراغم تو سنی که بین 13 تا 14 سالگی، من تو بعد از اون دیگه تقریبا به این سمت رفتم که خیلی چیز شدم، خیلی شاید بتونم بگم که مثلا 90% حالت یه ATS داره کاملا. یعنی
البته خود اینم یه باور است. صبر کنید عزیز، ببینید من یه چیزی به شما بگم. داستان باور مذهبی باور مذهبی است، باور ضد مذهب یا ضد خدایی هم خودش باور، خودش یه مذهبه، فقط یه مذهبه یه مقدار گنگتر و مبهمتر و غالبا مخربتر. بنابراین من اگری که بگی من مذهبیم و یه حد اقلی از آگاهی داشت باشه، من میدونم تو چه چارچوبی حرکت میکنه. یه مقدار کمی شاید جنبه مثبتی، مقدار زیادتری جنبه منفی داره. اما روزی که کسی اومد گفت بنده لامذهبم، من یه مقدار نگران میشم که این ای بسا هیچ جنبه مثبتی نداره، شاید جنبه های منفی رو دور ریخته، ولی هرچی جنبه منفی دیگری بوده رو به خودش چسبونده. بنابراین لامذهبی برخی از اوقات از بامذهبی خیلی غیر واقعی تر، غیر معقول تر و مزاحم تر. بنده الان یه مقدار بحثایی رو تو رادیو تلویزیون ها اخیراً راجع به خدا و یه نگاه مجددی به ادیان میبینم که اصلا حیرت میکنم که آخه اینا چرا متوجه نیستن که فقط دارن یه بحث فردی و شخصی خودشون رو یه تعمیم عمومی بهش میدن و بعدم این رو به عنوان پاسخی برای دیگران میدانن، در حالی که حتی تو بیسیک ها و مبادی و مبانی اولیه اصلا فرض رو بر این گرفتن که به جای 1 2 3 4 5 باشه 1 17 14 2 3. و بعد من نمیدم چجوری وقتی ضرب و جمع با هم مخلوط میکنن اصلا میشه به گفتگوهاشون اهمیت و اعتباری داد. علتش هم این است که متاسفانه این باورها باید سر جای خودش، یعنی شما چون کارتون با سیستمه، یعنی به هر حال باید یه سیستم داشته باشه، حداقل یه اجزایی با هم داشته باشه، در درون این سیستم تضاد و تناقضی نباشه، نوعی همراهی و همبستگی و هارمونی باید وجود داشته باشه، که غالبا آدم‌ها وقتی میرن به سمت لا مذهبی همه چیز به هم ریخته است. و تعجب نکنید تای دلشون هم برخی از اوقات یه گرایش‌های مذهبی و یا خرافات و اوهام عجیب و غریب‌تر دیگری دارن که اونا ای بسا آزاردهنده تر، مثلا اینکه با واقعیات اجتماعی و یا انتظارات و احتیاجات هم نمیخونه. حالا علتی که میخوام خدمتتون عرض کنم، من بحثم این نبود که چه دارید و چه ندارید، بحث من این بود که مواظب باشید شما اگر به دلیل توانایی‌های عقلیتون، عقلتون رو و منطقتون رو در بیان مسائلی که کاملا برمیگرده به طبیعت و انسان به کار بندازید، همه اونا افسردگیتون، استرابتون، وسواستون همه و همه کمتر خواهد شد. برای اینکه مواردی که شما فرض کنید اگر نگرانش باشید الان برای من بگید، برخی از وقت اصلا جایی برای نگرانی نداره و من اگر در وضعیت شما بودم اصلا نگرانش نبودم، در حالی که مثلا شما
من همون دلیل می‌خواستم که در واقع یکی از چیزایی رو که یعنی بیش از همه فکر کنم که آزارم میده رو خدمتتون بگم، چون من نمی‌خوام وقت بقیه رو هم بگیرم. اگر زیاد حرف زدم
نه خواهش می‌کنم، نه بفرمایید، من 5 6 دقیقه تا آگهی‌های بعدی وقت دارم، بفرمایید. جان
بسیار عالی. چون من یعنی وقتی خیلی وقتا در مورد همین قضیه کودک درون که می‌فرمایید، من یه کتابی گرفتم دیدم بعد وقتا خودتون هم بشنم اندون گفتید که آقا این نتانیان برندن نوشتهش در مورد سلف استیم. اون کتاب من در واقع تمریناش رو دونه به دونه اجرا کردم و نتیجه خیلی خوبی ازش گرفتم، خیلی خوب به نظرم، خیلی کتاب مثبت و مفیدی بود. و وقتی که داشتم فکر میکردم به یه نتیجه رسیدم در مورد اینکه من بچه که بودم میترسیدم از اینکه از دعوا، از اینکه بیرون برم درگیر بشم، مخصوصا زمانی که شما فرض کنید با اعضای خانواده‌ام بیرون رفته باشم.
خب ببینید عزیز، خب ببینید اینا، ببینید اینا دقیقا نشون دهنده اون ترمز روانی است. یعنی شما نمیتونستید یک کودکی باشید چون دوست دارید بیاید تو خیابون، بیاید تو خیابون، برای که بگید ممکنه با بچه ها مسئله پیدا کنید، یا اگر با اعضای خانواده میدید، اعضای خانواده به دلیل که شما رفتار درست ندارید با تون حرف بزنن یا دیگران بزنن. یعنی مخصوصا با توجه به شرایط بد مشکل مالی که اشاره فرمودید، چون ببینید پول درست مثل هوا و غذاست، یه حد اقلش اگر باشه انسان میتونه نسبت بهش بی‌اعتنا باشه. ضروری ترین، مفید ترین، حیاتی ترین کالای جهان هواست، ولی چون اندازه کافی وجود داره جز در شرایط استثنایی که آدم ممکنه گیر بیفتن، هیچکس به این ضروری ترین کالا اصلا اهمیت و بها نمیده. و یا آدمایی که به من خیلی از اوقات آدما گفتن پول در زندگی من اونقدر نقشی نداره، درست میگن، اینا کسانی هستن که پول به اندازه کافی دارن و در نتیجه درست مثل آدمی که به اندازه کافی غذا خورده دیگه نگران غذا نیست. خب نگران غذا نیستن، یا یه لباس مناسب داره دیگه، هفت لباس که رو هم نمیخواد بپوشه، ممکنه برای موقعی دیگهش بخواد، ولی الان که نمیخواد. بنابراین روزی که شما به من بگید فقر و مشکلات مادی در کودکی وجود داشته، بچه ها سخت به هم میریزن. یعنی استرابی که ناشی از درد مربوط به نداریه، چون میدونی بسیاری از دوستان ما متأسفانه چون خودشون رژیم میگیرن فکر کنن که رژیم مساویس با گرسنگی، اصلا این دو تا با هم شبیه هم نیستن. اتفاقا در بسیاری از اوقات در رژیم ها آنچنان زمینه های مثبت وجود داره که اصلا میتونه زندگی رو بهتر کنه، در حالی که گرسنگی آدم رو از پا در میاره، لاشم مغز اصلا نمیتونه فانکشن کنه و کار کنه. حالا نمیخوام بگم وضع شما به اون حد بوده، ولی احساس عدم امنیت مالی در کودکی و مخصوصا وقتی آدمی مثل شما باهوشه اذیتش میکنه و بعدم شما از درگیری میگریزید. چرا به شما من پیشنهاد کردم اختلال شخصیت تیپ مهر طلب و برتری طلب و عزلت طلب منو ببینید؟ برای که اونجا 125 مشخص است، برای که مشکل شما میتونه یه مقداری در ویژگی‌های شخصیتیتون باشه که اونا داره تغذیه میکنه وسواس رو یا استراب رو یا افسردگی رو. چون مثلا فرض کنین من اگر دلم میخواد مردم رو راضی کنم یا خانوادم رو خوشحال و سرفراز و مفتخر کنم، خب به جای این که من به دنبال غذای یه نفر باشم با دنبال غذای 5 نفر باشم، و چون ظرفیت بیشتر غذای 2 نفر رو ندارم، با وجودی که برای یه نفر اگر بود کافی بود راحت و آسوده میتونستم زندگی کنم، حالا چون قرار برای 5 نفر غذا درست کنم ولی برای 2 نفر دارم، من تمام مدت دارم رنج میکشم و مضطرب و نگرانم. چرا؟ برای که یکی از ویژگی‌های تیپ مهرطلب اینه که فکر کنه اون این دنیا اومده برای که مردم خوشحال و شاد کنه و همه رو راضی کنه و اونا به این نتیجه برسن که او خوب است و دوست داشتنی. گرفتاری اونجاست. بنابراین آنچه که من در شما می‌بینم خفیف اونایی است که با هم صحبت کردیم که نمی‌خوام تکرار کنم، به اضافه شاید زمینای اختلال شخصیتی یا حداقل شخصیت نرمال که از نظر من نزدیک 65-70 درصد مردم شریف ایران مهرطلبن. یعنی این اینقدر در اونجا حاکم است و غالب که وقتی من 60 ویژگی تیپ مهرطلب رو اینجا آوردم، بسیاری از دوستان که شنیدن گفتن خب ما فکر می‌کنیم راجع به مردم ایران صحبت کنیم. درسته، مثلا وقتی خودشون اونجا بودن دوربرشون هم همون گونه افراد رو هم راحت‌تر می‌دیدن و می‌شناختن، بنظرن خب این پس مردم ایرانن، در حالی که مردم ایران دو تا گروه نرمال دیگه دارن که برتری طلب و عزلت طلبه و 10 تا گروه بیمار و گرفتار دارن که اختلالای شخصیتیه و شخصیت سالمشون در حد 1% هم شاید نباشه، برای که متوسط در جهان 2 ولی با توجه به شرایط ایران الان زیر 1%. نتیجتا شما یه آدمی هستید که مثل این که هیچ چیزتون عیب و ایرادی نداره، ولی اگر 100 سالتون باشه به یه اعتبار آدم میتونه بگه همه چیزتون عیب داره. دستتون عیب داره، پاتون عیب داره، بیناییتون عیب داره، شنواییتون عیب داره، قلبتون عیب داره. چرا؟ برای که 100 سالتونه. مشخصا نمیشه روی شما دست گذاشت. الانم با گفتگوهایی که من با شما کردم به نظر من یه مجموعه از چیزای ریزه که نمیشه تشخیص رو مشخصا روی اون داد وجود داره، ولی این مجموعه به هم مرتبطن و در نتیجه یه مقدار با توجه به توانایی هایی که شما دارید، شناخت بیشتر از خودتون میتونه کمک کنه و من مطمئن هستم که قدمای رو برمی‌دید. ولی اگر بتونید با یه نفر کار بکنید که بتونه مثل آدمی که به جای پیاده رفتن سوار اتومبیل بشه، سرعتشو چند ده برابر بکنه، این کارو بکنید، سریعتر راحت‌تر به منظور و مقصودتون میرسید. من به پیام هام رسیدم، ولی بسیار خوشحالم که باهاتون صحبت کردم.
خیلی خیلی متشکرم. واقعا خیلی از تغییرات مثبت
زندگی ویژه شده، مدیون برنامه شما خلاص هستم. مرسی عزیز، لطف کردی، ممنونت. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شنونده گرامی، آیا تحولات شگرف اقتصادی سالهای اخیر شما را نگران کرده است؟ آیا ممکن است که اقتصاد امریکا وارد مرحله نوین و بسیار متفاوت با چند دهه اخیر شده باشد؟ با سلام، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم برای پاسخ به این پرسش ها و شنیدن نظرات دیگراندیشان اقتصادی همین یک شنبه 5 بعد از نیم روز شرمنده برنامه اقتصاد و اندیشه های نو باشید. بعد ما همین یک شنبه 5 بعد از نیم روز.
آنها که از فلنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
با سلام، من سینا میساقی از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت‌های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفتیم.
Brand new 2011 BMW 328i lease for $329 a month plus tax. $3295 down. 36 month lease, 10,000 miles per year. Low APR financing is available.
لطفاً قبل از خرید اتومبیلتان با من سینا در والنسیا BMW تماس بگیرید.
We're located in Valencia, minutes before Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for special 670 AM KIRN pricing. 1-800-238-6092. 1-800-238-6092. We'll beat anybody's advertised price. ValenciaBMW.com.
پنج شنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی دکتر سیامک مغزدار جراح و متخصص بیماری‌های لثه دهان و کاش دندان در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
کلاب رستوران آتینا در مکان قبلی رستوران اسپازیو در شهر شرمن اوکس افتتاح شد. محیطی بسیار گرم برای تمام افراد خانواده با غذاهای تازه، خوشمزه و قلیان بعد از نهار هفت روز هفته. شبها همراه با دیجی وسط هفته موسیقی زنده. کلاب رستوران آتینا واقع در 14755 ونتورا بولوار 818-380-3180.
رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام خانم، بفرمایید.
مادر و پدر من در منزل خیلی احساس دلتنگی میکنن، من چه کار میتونم بکنم؟
شما به من بفرمایید که شبکه دوستان والدین چگونه؟
کسی رو ندارن آقای دکتر.
متاسفم از چیزی که شنیدم. حالا اونا رو بفرستیم به مرکز بزرگسالان یاسمن در ولی.
آخه پدر و مادر من در لس آنجلس زندگی میکنن.
سکر خانم، من با این مسئله ندارم. بفرستیمشون مرکز بزرگسالان ساینای که در پیکو قرار داره. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم. خوشحال شدم باهاتون گفتگو داشتم.
مرکز بزرگسالان ساینای در لس آنجلس، پیکو شرق لاسینگا، با تلفن 323-933-6611 323-933-6611 و مرکز بزرگسالان یاسمین در ولی با تلفن 818-718-7800 عضو 08 ایرانیان.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان گرامی، به 670 کی آیرن گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. را ایران بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش میکنم، بفرمایید.
الو.
بفرمایید. خواهش
میکنم. الو.
بفرمایید.
ببخشید. صدای من میاد آقای دکتر.
کاملا ما مشکلی با صدای شما نداریم. بفرمایید.
ببخشید. خواهش میکنم. ابتدا میخواستم بگم که من خیلی شما رو دوست دارم و همیشه دعا میکنم که آدم های مثل شما زیاد بشن. دوست داشتم اینو بگم، هرچند که میدونم
به هر حال مواظب باشید که الان کوچکترین اشکال و اشتباهی که داشته باشید بمباران میشید به خاطر این حرفا. به هر حال منم باید یه جوری تصفیه حساب کنم با شما. لطف دارید، به هر حال بفرمایید، در خدمتتون.
خواهش میکنم آقای دکتر. ببخشید، من دختر من امسال کلاس دومه، یعنی 7.5 میشه. بعد اوایل مهر من احساس کردم که این توی دیکته هاش و حتی توی مشقهاش هم کلمه های رو جا میذاره و یا این که مثلا بعضی از حرف های آخر رو جا میذاره و روی حروف چند شکلی که تو زبان فارسی هستش اون حروف رو مثلا خیلی خوب تسلط نداره. بعد من گفتم شاید از اولش خوب نگرفته، یعنی از کلاس اول خوب نگرفته. بعد با معلمش هم صحبت کردم، گفت اکثر بچه‌ها که میان کلاس دوم این مشکل دارن، شاید از بخاطر حافظه دیداری دیداریشون باشه. بعد من برای اینکه خیال خودم جمع بشه گفتم شاید مشکل توجه و تمرکز داشته باشه، چون حتی توی جمله مثلا یه کلمه درستش نوشته، مثلا تو سوالش اون کلمه درستش رو نوشته، این تو جوابش اینو غلط می‌نویسه، یعنی دقیقاً کلمه بالاش هست ولی این جوابش رو غلط می‌نویسه.
یعنی فکر می‌کنید، ببخشید، فکر می‌کنید به اون نگاه می‌کنه و غلط می‌نویسه، یا چون از ذهنش می‌نویسه اشتباه می‌کنه؟ چون من اگر بخوام یه لغتی بنویسم، مثلا یه سوال کرده که شما این کارو می‌کنید یا نه، من می‌خوام بگم همون کارو می‌کنم یا نه، ولی بعد می‌بینم اسپلینگشو مثلا بلد نیستم، نگاه می‌کنم از اون استفاده می‌کنم. حالا سوال من چون اینجا مهمه، آیا فکر می‌کنید نگاه می‌کنه و غلط می‌نویسه، یا چون نگاه نمی‌کنه به حافظش مراجعه می‌کنه غلط می‌نویسه؟ اگر میدونید
اول شد اینو دقیقاً نمیدونم، ولی مثلا یه سوالش این بود که به کسی که ادب دارد نقطه چی میگویند، این مثلا با ادب و با عین نوشت. خب حتما یه نگاهی به ادب کردی که بتونه بنویسه با ادب.
خب البته بچه‌ها میدونن بلکه از اوقات فکر میکنن، اتفاقی از اون موارده، فکر میکنن که وقتی که یکی با ادب است و بی ادب باید متفاوت باشه، پس اگر با الف نوشته میشه اون باید با عین نوشته بشه. میدونی چی بخوام بگم؟ یعنی برخی از اوقات هوش زیادی بچه‌ها این کارو میکنه. ببینید مثلا شما فرض کنید به یه بچه بگید بین مثلا 7 تا 14 چقدره، میتونه فکر کنه 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 بگه 6 تا، میتونه بگه 7 تا 14 کم کنه بگه 7 تا، میتونه 7 تا 14 بگه 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 8 تا. جواب 6 درسته، 7 درسته، 8 درسته، بسته به این که تأکیده رو کجاست. منها نمی کنیم چون منهای قاعده دیگه داری، یعنی اولی رو نادیده می گیریم چون هست، دومی رو واقعی می گیریم کم می کنیم. بنابراین هفت منهای هفت میشه هفت، چهارده هفت منهای چهارده میشه هفت، ولی می تونه جواب هشت و شیش هم بده. در اینجا شما نمی تونید بگید توجه نکرد. در اینجا برخی از اوقات آدم ها با بهره‌های هوشی بالا این کار رو می کنن. بنابراین بعید نیست چون موردی که مثال زدید دختر رو فکر کرده ادب و با ادب دو چیز متفاوتن، پس این اگر با الف اون باید با عین باشه. استدلال غلطه ولی استدلال از این نظر دیگه هم درسته. یعنی می خوام ببینم شما چند تا فرزند دارید؟
من دو تا، این بچه اولمه، بعد دختر دومش هم دومم دو سالشه.
اوکی خب
بعد حالا آقای دکتر من
بفرمایید. نه تمنا میکنم، نه خواهش میکنم،
ببخشید بعد این من چون قبلا توی آمادگی که بود، یعنی حدودا 5 سال و نیمشون بود، از طرف مدرسه یه روانشناس معرفی کرده بودن یه تست وکسلر که تست هوش بود براشون میگرفتن. بعد اون موقعی که اون تست رو براش گرفتن همون خانم گفتن که چیزه ببخشید اون کلمه الان فعلا فراموش کردم، یعنی مقدار هوش 134، هوش کلامی 134، بعد هوش عملیش هم یه الان اون
خب اگر از 130 بالاتره مثل دوستی که عرض کردم تو امریکا 3% مردم اونجا، خب شما یه پس حدث من متاسفانه نه خوشبختانه درست بود. یعنی اون کاری که دختر شما میکنه اصلا نشانه ممکنه همچنان بی توجهیش باشه، اونو بهش میرسم، ولی میتونه نشانه هوشش باشه.
بله. بعد حالا
یا ببخشید آقا یه مثال دیگه هم زدید، مثلا فرض کنید باید دو تا مثلا ای بنویسه یکش رو مینویسه، فکر کنه کافیه دیگه. من یکی از حرفایی که به زبان امریکایی دارم همینه دیگه. حالا درسته یه دی برای من توجیه عرض کنم ادبی میکنم، ولی اصلا من نمیفهمم که چرا آدم باید یه چیز بنویسه چیز دیگه بخونه، یک، و بعد از اون چرا مثلا بوک با دو تا آ میشه بوک، مثلا بلاد با دو تا او میشه بلاد، او آ اون یکی میشه بوک. حالا میدونم دوستانی برای من جوابای خیلی محکم دارن ولی نگهش دارن، علتش این است که خب باید یه چیزی نوشت که ساده باشه و این ساده نوشتن خیلی کمک کنه. حالا بچهای باهوش برخی از اوقات فکر کنن آخه یعنی چی؟ چرا با دو تا او نوشت دفعه گفت بوک، دفعه گفت بلاد، بعد نماد گفت بلوت؟ خب میفرمودی
ببخشید چیزی که من نگران کرده اصلا گفتن توی یه فاز دیگه. من دوباره گفتم که خب چون همیشه شما برنامه های شما رو میبینم، شما روی توجه و تمرکز خیلی مثلا تاکید میکنید، من گفتم اگه شاید این مسئله داره همینجا جلوشو بگیرم، هرچند که پارسال هیچ چیزی ازش ندیدم. بعد دوباره با همون خانم روانشناس دوباره تماس گرفتم که من دخترم ببرم پیشش. بعد وقتی بردم پیشش گفت من دوباره اون تست رو ازش میگیرم، ولی این تست دیگه اون تست نیست، تستی که برای بچه های 8 تا 13 سال میگیرم. من هم موقع هم بهشون گفتم که دختر من 7 سال و نیمشه، چون شما تو سیدیاتون میگین وقتی اون سن تموم شده ما اونو حساب میاریم. بعد گفت نه، همون وقتی که وارد 8 سال شدن همین تست ازشون میگیرن.
نه این حرفشون درست نیست. مثلا وکسلری که الان شما اشاره کردید، نه سن باید تموم شده. شما بچه یه ساله رو وقتی میگیم یه سال پشت سر گذاشته، شما بچه دو روزه رو که نمیگید یه ساله، هفت روزه، دو ماه رو شما میگید یه ساله. آخه ببینید یعنی این استدلال ایشون نشون میده چقدر غیر واقع بینانه است و اصلا تستام اینجوری نیست. تستا دقیقاً پایان سال رو میگیره. میفرمایید خب تست 8 تا 13 رو دادن، همون وکسلر رو دادن؟ خب
بله همونو براشون دادم. بعد دوباره این دسته حالا جوابی که به من دادن گفتن که در هوش کلامیشون 133، یعنی اون دسته بود 133 الان شده 133. ولی چیزی که همین خانم خودشون به من گفتن، ولی گفتن چیزی که من نگران کرده اینه که هوش عملیشون 99، تفاوتش خیلی زیاد شده، یعنی تفاوت این دو تا هوش عملی و هوش کلامی خیلی زیاد شده و این یکم جای نگرانی داره. بعد من گفتم خب اگه این مثلا چون خودم زیاد اطلاع نداشتم گفتم خب اگه هوشم مثلا این هوش تفاوت داشته باشه چه تأثیری داره؟ گفت این باعث میشه توانایی این چون دختر باهوشیه تواناییاشو داره ولی عملا وقتی میخواد عمل بکنه موفق نمیشه و باعث میشه به مرور زمان میبینه از بچه‌هایی که ازشون توانایی بیشتری داره اونا موفق‌ترن ولی این موفق نمیشه، نمیتونه وقتی میخواد عمل کنه میبینه تو مثلا یه سال جا میذاره نمیتونه بنویسه و به خاطر همین براش مشکل ایجاد میشه. بعد آقای دکتر الان که حدود یک ماه و نیم از سال تحصیل گذشته مشکل دختر من روی اون مسائلی که جا میذاشت کاملا حل، یعنی الان من چیز شاید بگم حالا کاملا شاید یک درصد خیلی کوتاهی جا بذاره ولی روی اون چند شکلی ها داره که من دارم یکم روی حافظه دیداریش کار میکنم که گفتم به خاطر حافظه دیداری بچه ها تا یاد بگیرن که مثلا تناب و باطیه دستدار مینویسن و اینا خیلی طول میکشه چون تو ذهنشون نمیمونه، من دارم باهاش کار میکنم. بعد اینکه حالا همین مسئله که من خواستم بدم آیا این تفاوت هوش عملی به هوش کلامی واقعا درسته؟ یعنی
شما در از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از ایران زنگ میزنم، از شهر از یک از شهرستانهای ایران.
آخه من خیلی این بحث کلامی و عملی رو مثلا با اون توضیحی که اون دوستی که تست رو دارن نمیبینم، یعنی این اصلا اونجوری معنی نداره. یعنی میدونید من نمیدونم ایشون چه مجموعه رو آورده زیر اون چتر عملی و بعد از 133 به 90 بره. 133 134 اصلا فرقی نمی کنه چون این از نظر آماری اصلا معنی دار نیستن. یعنی شما اگر همون روزم تست رو می گرفتید ممکن اون 137 بشه 136 بشه، اون تفاوت ها معنی دار نیست اصلا به اون کاری. ولی داستان عملی 99 و بعد این چون کار نمی کنه از هوشش اصلا هیچ ارتباطی به هم ندارن. من فکر میکنم ایشون تو تجزیه و تحلیل اون توانایی رو ندارن. بعدم ببینید همینقدر که شما میگید اون مشکل قبلی رو که توی بچه ها دیده میشه پشت سر گذاشت، اونا هم به هوششون مرتبطه، یعنی یه نظام دیگه ای رو به کار میبرن، هم برخی از اوقات بچه ها توجه و تمرکز رو نه به دلیل نداشتن توجه و تمرکز، علاقه ای ندارن. درست پس که الان فرض کنید یه جا مسابقه فرض کنید بوکس باشه، بنده علاقه ای به تماشاش ندارم و علتش هم این نیست که من توجه و تمرکز گرم نگاه کنم فکرم این ورون ور میبره که بازی رو دوست این کار رو دوست ندارم دوتا آدم هم گره بزنن، حتی اگر اسمش ورزشه. در حالی که اگه بسکتبال باشه حتی به ظرافت های اونم هم آشنام، هم توجه و تمرکزم اونجاست به طور که شاید از دوربرم بیخبر بشم. برای من مشکل اتنشن دفیسیت یا کمبود توجه و تمرکز ندارم، من مشکل به عدم علاقه دارم. من مشکلی در فرزندتون نمیبینم و اون داستان بهره هوش 133 134 وربالش برای من کافی است. یعنی شما یه فرزند باهوش دارید ولی که معمولا جز در شرایط استثنایی بقیه های جنبه های هوش اصلا نمیتونه زیر 120 باشه یا زیر 115 باشه. پس این یک. دو، مطلبی که به نظر من اهمیت داره اینه که فرزند شما کار خاصی نمیکنه. اون چیزایی که شما اشتباهاتش میگیرید تو بچه ها، تو بچه های باهوش فراوونه. خدمتتون عرض کردم یه مقداری مثلا برخی از اوقات اسم این هوش رو در کودکی که ایبی به نظر من نداره ولی در بزرگسالی اسمش هوش انحرافی گذاشتم، یعنی آدمایی که سر یه چیزایی میستن که چرا. بنابراین نگرانی شما چی عزیز؟
همین من گفتم که خیلی فاصله زیاد شده، بعد از من خواستن که ببینن تغییراتی افتاده تو زندگیش، چون دختر من یکم مشکلات استراب و اینا داشت که با کمک شما من چند سال، یعنی حدود یک سال پیش باهاتون تماس گرفتم، راهنمایی که به من کردین واقعا خیلی فایده داشت. الان اصلا اون استرابات واقعا نداره، یعنی مشکلاتی که داشت اصلا نداره، واسه هیچ مشکل خاصی هم نداره. من خواستم ببینم که من میتونم براش چیکار بکنم یا اصلا بدونم که نظر این خانم آیا درست.
نه من نه عزیز، چون وقتم کمه، خیلی نظرشون رو دقیق و درست میدونم. من حالا پیشنهادم به شما اینه که فرزندتون رو سخت درگیر ورزش کنی. یعنی اگر الان این دختر من بود و به من میگفت که پدر برم کتاب بخونم یا ورزش یا برم فوتبال بازی کنم یا بسکتبال، جوابم بود حتما فوتبال و بسکتبال. برای که اگر یه تفاوتی بینه کارکرد مغز و فعالیت‌های بدنی وجود داره که اصلاً با این فاصله نیست، خیلی هم ارتباطی نداره، یه جزی از هوش، یعنی یه هشتم یه نهم هوش اونجاست، بذاریدش درگیر فعالیت باشه. و یکی دیگه برای که اون دیسیپلین رو که مخصوصاً فرمان مغز به دست که مهمترین رابطه است و بعد تو بقیه چیزا هم در حقیقت تسری پیدا میکنه، بذاریدش مثلا یه آلت موسیقی بنوازه، یکی از بهتریناش که برای بچه‌ها خوبه یه پیانو، بذارید پیانو بزنه اگه براتون از نظر کلیت اشکالی نداره. بنابراین شما اگر بذاریدش توی ورزش، یعنی روزای تعطیل علاقه مندش کنید به درستی ها، نه اینکه بره اونجا چون مثلا لگد میخوره اذیت میشه بیاد بیرون. یه مقدار با یه ظرافت و لطافتی حتی توی سن پایین تری که بتونه امتیاز و برتری داشته باشه، حتی یه کوچی بگیرید که بتونه مربی که بتونه کمکش کنه که جلو بیفته. من اگه جای شما باشم، مثلا یه بچه با این بهره هوشی درگیر ورزشش میکنم و هنر، یعنی این دوتا کار، و ضمناً یه مقدار روابطش رو با دوستاش خیلی صمیمی‌تر میکنم، بچه های فامیل و دوستان رو میارم همسن و سالاش اونجا، شب اونجا بخوابن، مثلا چون شما یه فرزند کوچکتر دارید نمیخوام او یک مرتبه از این بابتم خالی بشه، چون خیلی از اوقات ظرف دو سال گذشته تغییراتی که در دختر شما تو این زمینه پیدا شده میتونه اصلا به خاطر هیچ نباشه جز آمدن یه خواهر یا برادر کوچکتر، یعنی فقط به اون دلیل باشه. یعنی اصلا این موضوع موضوع گذرایی است که برمیگره به یک کسی که دفعه زیر پاش خالی شده و هر چه داشته از دست داده، برای اینکه پدر و مادر در خدمت و اختیار او بودن، حالا یک کسی اومده پدر و مادرش ازش دزدیده و توجه پدر و مادر تا بیشتر از او میگیره. برام این ای بس و اصلا دو سال گذشته موضوع شما موضوع در حقیقت هیچ چیز نیست جز احساس عدم امنیتی که به خاطر آمدن اون کوچولوه، که خیلی عادی و طبیعی است به نظرم، از 10 تا پسر و دختر حتما 5 تاش پیدا میکنه، اونم مثلا با این فاصله سن. بنابراین جان بنابراین شما، من تنها توصیه که خدمتون دارم برید بچه رو برید تو کار ورزش. احتمال داره، نمیخوام گوشه ذهنتون باشه، که کاهشی و یا یک کسری سر مسئله برخی از کارکردها داشته باشه، یعنی اون چیزی به عنوان learning disability میگن، یه ذره ناتوانی در حد هوشی که داره برای آموختن در یه زمینه‌هایی، ولی چون اونقدر شما امکانات ندارید ازش بگذارید. من جای شما باشم، فرزندم و درگیر سه تا کار میکنم، فعالیت های ورزشی، یعنی اصلا بازی جزء کاراش ورزش، مثلا نظمی داشته باشه، دو یه کار هنری به ویژه آلت یه موسیقی که بنوازه، و سه درگیری با دوستاش که بتونه از طریق شبکه دوستاش کاملا یه احساس لذت و آرامش و امنیت و رشدی بکنه. این ترکیب رو درست کنید، من فکر کنم یه سال دیگه هیچ کدوم از اینا نباشه، مخصوصا وقتی تو این زمین ها آزادش بذارید و اون استراب و نگرانی کار دستش نده.
دو تا سواله، فقط یکیش جوابش فقط اینه که من میخواستم بدونم این الان من اینو میفرستم کلاس زبان انگلیسی، میخواستم بدونم این الان تو این سن، چون سیدیاتون راجع به این مسئله چیزی نگفت.
نه من خیلی راحت باش نیستم، اگر وقت داره دوست داره، اگر جز بچه هست یه علاقه داره، و الا بهش تحمیلی نکنید، در یه حدی که تو مدارس هست فعلا کفایت میکنه، البته اگه بتون وقت داشته باشه فرصت داشته باشه، ولی من نمیخوام بار سنگین روش بذاری.
بعد اینکه تو اصلا مدارس ایران امکانات ورزشی که شما مثلا تو سیدیارتون گفتین مثلا روزی یک ساعت و اینه که اصلا هفته الان اینا هفته یک ساعت ورزش دارن که اونا مثلا معلم ورزش ندارن.
فاجعه است. از زمان ما هم همین بود، ما تازه روزای ورزش تو کلاس میشستیم بیه ساعت و بعد که برای اون 10 ساعت تموم میشد تحمل میکردیم. عمق فاجعه اینجاست. شما یه کاری بکنید عزیز، 4 تا 6 تا دختر دیگه، نه خیلی ساده، 4 تا 6 تا دختر دیگه همسن سالش پیدا کنید، شما تیم خودتون تشکیل بدید، خانوادگی هر روزم یه مادر مسئول بچه‌ها. من مطمئنم تو اون شهر میتونید یا تو هر منطقه هستید 4 تا دختر دیگه پیدا کنید، گاب 4 تا کافیه، یعنی 3 تا دیگه که با هم بشن 4 تا، برای که میتونن یه تیم دو نفره فوتبال یا بسکتبال پیدا کنن، یه بسکتبال هم بگیرید یه جای گوشه‌ای بگذارید کوتاه اندازه خودشون میشن بازی کنن، بازی رو هم بذارید ببینن تماشا کنن و تاییدشون کنید. اگر فرزندتون درگیر ورزش و موسیقی بکنید و یه مقدار روابطش مش بیشتر کنید، به نظر من همه این نگرانی‌هایی که دارید از بین میره. خودتون هم اذیت نکنید، برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون بودید. ممنون.
خواهش می‌کنم. قربان
شما. خدا.
شنگ و رجمن با ما باشید.
کلاسیک فرنیچر در رسیدا این بار حراج مخصوص تانکسگیوینگ را برگزار می‌کند. جمعه، شنبه و یک شنبه همین هفته اگر به دنبال مبلمان اشرافی و استیل، سرویس ناهارخوری، ویترین‌های دستساز، صندلی‌های منبتکاری شده و تابلوهای نفیس هستید، حراج کلاسیک فرنیچر جای شماست. برای نمونه، صندلی دستتراش 800 دلاری به قیمت $275 به فروش می‌رسد و ست کامل صوفا با دو صندلی کافی تیبل با سطح مرمر از $5,000 به $2,500 کاهش یافته. اما اینها فقط دو نمونه هست. هستند. کلیه اجناس موجود در فروشگاه بین 25 تا 50 درصد زیر قیمت همیشگی به فروش میرسند. کلاسیک فرنیچر امکان تغییر پارچه و رنگ مبلمان را هم برای شما فراهم میکند. جمعه، شنبه و یک شنبه همین هفته حراج کلاسیک فرنیچر در آدرس 7112 خیابان رسیدا برگزار میشود. 818-77-499-77 818-77-499-77 818-77-499-77
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سنتری.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
شنوندگان عزیز با سلام، من شاهین صداقت از شما دعوت میکنم برای رسیدگی و پاسخ به سوالات قانونی خود در امور مهاجرتی و دفاع در پرونده های اخراجی دادگاه مهاجرت با دفتر وکالت من تماس حاصل فرمایید. با بیش از 14 سال سابقه کار و رسیدگی به بیش از 5000 پرونده مهاجرتی، من به همراه همکارانم خانم دکتر مهرناز طاهری پور و خانم دکتر لیانا هاراتونیان، وکلای با سابقه، این را افتخار خود میدانیم که گام به گام با شما مشکلات مهاجرتی شما را برطرف کنیم.
دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت، تلفن مرکزی 323-461-1111 visaattorney.com، وکلای رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت، تلفن مرکزی 323-461-1111 visaattorney.com 323-461-1111 visaattorney.com.
یک خبر خوب برای کسانی که برای توسعه محل کار خود به وام یا بزنس لاین اف کردیت نیاز دارند. همونطور که اطلاع دارید این روزها حتی اگر کردیت خوب هم داشته باشید ممکن است قادر به دریافت وام از بانک ها نباشید. شرکت یو اس پرو لندینگ به مدیریت هنری قاراخانیان در بسیاری از اوقات میتواند نیاز مالی بزنس شما را حتی با کردیت ضعیف در کوتاه‌ترین مدت تامین کند. یو اس پرو لندینگ علاوه بر بزنس لاین اف کردیت در این زمینه ها نیز میتواند پول نقد را برای مشتریان خود فراهم کند. اکوئیپمنت لیسینگ برای کسانی که به دنبال خرید دستگاه های مجهز یا ماشین آلات ساختمانی هستند. اکاونت ریسیویبل فاینانسینگ و مرچنت کش ادوانس مخصوص افرادی که با ارائه اینوایس و فاکتورهای بیزنس مایلند سریعتر به پول نقد دست یابند. یو اس پرو لندینگ یک شرکت معتبر و شناخته شده در سراسر آمریکا است که با شرایط آسان و قانونی نیاز مالی بیزنس شما را در اسرع وقت تامین خواهد کرد. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-621-6075 818-621-6075 تماس بگیرید.
درمابر هنوز رقیب ندارد. تیم متخصص درمابر با تجربه بیش از 30,000 لیزر تراپی در رفع موهای زائد بدن سریع‌ترین نتیجه را در محیطی مطمئن ارائه می‌دهد. ما با درک شرایط اقتصادی روز توصیه می‌کنیم که فریب قیمت‌های ارزان و بدون نتیجه را نخورید. قیمت استثنایی درمابر یعنی $75 برای هر قسمت از بدن. 866-444-6411 866-444-6411
میوزیک وان با افتخار تقدیم میکند راستین لایو این کنسرت 24 نوامبر، شب ثانکسگیوینگ، شبی استثنایی با راستین. سبن تیتر بیورلی هیلز. اجرای آلبوم جدید باغ بنفش. اومدی خونه من دیدی چه ها شد، معجزه ها شد، دیدی چه ها شد. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و تیکت مستر. تلفن اطلاعات 818-297-9928 و 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم با آقایتون میرسم که کنفرانس ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری و استرس، فشار روانی اجتماعی و افسردگی و شیدائی، منک دپرشن و خشم و عصبانیت و اداره کردن انگر منیجمنت رو همین امشب سه شنبه 2 نوامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در شرمن اوکس با آدرس 14755 ونتورا بولوار، 14755 ونتورا بولوار طبقه دوم بین سپولودا و ون نایس خواهم داشت. این کنفرانس مانند همه کنفرانس های من 8 هفته است و ورودی $100 داره. همچنین روز پنجشنبه آینده 11 نوامبر از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس یک ساعته درباره تست تووا و تشخیص ADD، ADHD، افسردگی، اضطراب و وسواس از طریق این تست و استفاده از دارو و نورو فیدبک رو با حضور آقای دکتر محسن محمدی در المپیک کلکشن خواهم داشت. ورود به این کنفرانس آزاد و رایگان است. پنجشنبه ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر، پنجشنبه 11 نوامبر. ضمن اگر با آقای دکتر محمدی کار بیشتری دارید یا پرسش‌هایی در این زمینه، تلفن ایشون 818 451 66 66. همچنین در روز یکشنبه 21 نوامبر در شرایتون سنیویل خواهم بود، نزدیک سن هوزه جنوب سان فرانسیسکو، و دو کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی، 6 تا 9 بعد از ظهر چرا ازدواج و چرا طلاق. محل برگزاری هم طور که عرض کردم شرایتون سنیویل هست در شمال کالیفرنیا. ورودی هر کنفرانس $30 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه به مکزیک و دیدار از سه بندر بسیار زیبای مکزیک داریم. این سفر از روز یکشنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز یکشنبه 26 دسامبر، روزی بعد از کریسمس، ادامه پیدا می‌کند. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو،
سلام. ایران
سلام، بفرمایید.
عرض کنم که من 37 سالم، خانمم 27 سالشه، 2 سال پیش از ایران اومده و الان نشیدیم از اینکه 2 ماه که اصلا جدا شد.
ببخشید، چه مدت شما خودتون در امریکا تشت داشتید؟
حدود 13.
اون وقت شما چه مدتی همدیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
خیلی کم، یعنی معرفی شدیم تقریبا میشه گفت 1 ماه 2 ماه، بعدش البته چندین ماه طول کشید تا اومدن آمریکا.
بله، میفرمودید.
بله، عرض کنم که بعد از اینکه ایشون اومد آمریکا یه مقداری رفتاره عجیبی کردش که به حساب خیلی میتونم بگم افسرده بود یا احتیاج به توجه زیادی نشون داشت یا خودش اینطوری اظهار میکرد. من تقریبا میتونم بگم تمام این مدت 95% توجه هم بهش بود، یعنی واقعا فقط شب 5% به 10% به خودم توجه داشتم، منتها بازم همین خیلی بود، یعنی اصلا بازم کم بود. و هر چند روز یه دفعه مثلا گریه میکرد، جیغ میکشید و بعد حالت بسیار اگرسیو داشت و به من حمله میکرد و به حساب حمله میکرد و من البته هیچ عکس‌العملی نشون نمیدادم.
مثلا سرش و... ببخشید من چون مهمه، مثلا یه مورد کم اهمیتی که ایشون به شما حمله میکرد، مثلا چه گفتگویی بینتون بود یا چه اتفاقی بود که ایشون به شما حمله میکرد؟
مثلا بکنید، مثلا من پرتقال دارم میخورم و ایشون مثلا دراز کشیده و من مثلا توجه نکردم که باید من بیام بهش بگم که تو هم بیا بخور، مثلا یه همچی چیزای خیلی کوچیک.
و بعد ایشون به خاطر این جیغ میکشید؟
به خاطر این اول شروع میکرد به جر و بحث، بعدن به گریه، بعد جیغ، بعدن بعضی وقتا حمله و حالت عجب.
خب نه ببینید عزیز، اگر به اون خاطره بیمار کاملا، ولی خب ممکنه تو حرفای چیزهایی گفته میشه که اون حرفا آزارش میداد، یعنی اون چیزی که تریگر میکرد برمیانگیخت که ایشون، برای من مهمه گریهش رو نه، ولی جیغ زدنش. مثلا اگر بعدم بهش گفتم چرا جیغ زدیم، به من گفت چرا جیغ زده، یعنی شما چی مثلا بهش گفتید یا چه کردید که اینجور شده؟
اصولا اصلا کلن میدونی شروع میکنه و وقتی شروع میکنه ادامه میده و هی لولش میره بالاتر. بعد من مثلا بعد از مدت ها فهمیدم که باید اصلا باش بحثی نکنم، سعی میکنم از در و بحث فرار کنم، منتها اجازه نمیده. بعد از مثلا چند دقیقه هی سوالی میپرسه که منو بکشونه به بحثی که میخواد، راجبه حالا خانواده، راجبه پول، راجبه خودش، راجع به مثلا درسش، راجع به هر چیز. و بعد از این که به اینجا میکشونه، کم کم شروع میکنه اون جوابی رو که دلش میخواد از من یک جوری بالاخره بکشه که بتونه با اون فریاد بزنه و جیغ بزنه و به حساب گریه کنه و بعدش هم حمله کنه، یعنی تا اون حد پیش بره. و این موضوع منو کاملا مستصل کرده بود، یعنی و من کلا اصلا هیچ اجازه ای هم نداشتم، یعنی هیچ حقی نداشتم که مثلا با خانواده‌ام تماس بگیرم یا بخوام ببینمشون یا بدون اجازه ایشون مثلا حتی کوچکترین کاری بکنم. این موضوع کلا همینطوری ادامه داشت تا من واقعا مستصل شدم و یه دفعه ترکش کردم. بعد از اینکه یه دفعه ترکش کردم برای یه مدت کوتاهی، یه ماه ماهونی که برم خانواده‌مو ببینم، بعد دوباره آشتی کردیم و برگشتیم و دوباره وقتی برگشتم سعی کردم که آشتی کردیم سعی کردم اون چیزایی که اون رو ناراحت میکنه رو انجام ندم، یعنی اون حرفایی که ناراحت میکنه، ولی باز شروع کرد. و بعد از یکی دو ماه، و میدونین در این بین وقتی که این کارو میکنه تهدیدم میکنه، تهدیدهای خیلی عجیب غریب که مثلا من به حساب دوست پسر میگیرم، من مثلا میرم با کسی خواستگار دارم، با کسی دیگه ازدواج میکنم، به پلیس زنگ میزنم میگم تو منو کتک زدی، از اینجور تهدید هست. و من اصلا متوجه نمیشدم که چرا انقدر تهدید میکنه. و وقتی که این سری انقدر تهدید کرد و اینا، من اومدم از خونه که بیرون، بعد از یه هفته دیدم که وقتی یک هفته با این که این همه ابراز عشق و علاقه به من میکرد، ولی با یه آقایی به حساب تلفنی یا دورا دور دوست شده که انتظار داره که مثلا باشه ازدواج کنه. خیلی برای من جای تعجب بود که اون همه اظهار عشق و علاقه چطور ممکنه بعد از یک هفته همچه اتفاقی بیفته. و بعد از اون طرف من خودم اصلا حالت بسیار افسردهی گرفتم که نمیدونم باید چی کار بکنم، یعنی انقدر ناراحتم که خیلی وزن کم میکنم و حالم خیلی خراب.
خب شما من بفرمایید که هیچ وقت رفتید دوتای پروی دکتر؟
من بله رفتم و همون موقع به خاطر اینکه خیلی به حساب حالت افسردگی پیدا کرده بودم قرص سرسلین داد و میخورم الان، یه حدودی تاثیر داره منتها بازم اونجوری که خب باید بشاید.
متاسفانه وقت من چون کمه، ایشون هیچ وقت دکتر نیومده؟
ایشون هیچ وقت نخواست که بیاد دکتر، نه.
خب شما چرا فکر نمی کنید؟ ببینید عزیز، تکرار میکنم دو دفعه، اگر گزارش شما دقیق است و درست، اگر گزارش شما دقیق و درست، همسر شما حتما بیماری جدی روانی داره. و بعدم تعجب من این است که یک کسی با شما اونجوری بازی در میاره، بعد به شما اظهار علاقه و عشق میکنه و شما بعدم تعجب میکنین از این که چطور شده با یه آقای دیگه رابطه برقرار کرد. من نمیدونم شما چرا فکر کردین ایشون شما رو دوست داره. ایشون اصلا هیچ کسو دوست نداره، ایشون خودش هم دوست نداره، ایشون زندگی هم دوست نداره. بعد شما که 13 سال اینجا تشت داشتید یا موقع 11 سال بودید، چرا هنوز چرا رفتید به دلایل سنتی رفتید سنتی زن گرفتید؟ یکی دیگه برای شما زن بگیرم، این اتومبیل یادم برای بخرم برای آدم بفرستم
دیگه. بله اون دیگه بالاخره پیش اومد، میدونین چون من خودم خیلی اهل این که با خانم ارتباط داشته باشم نبودم هیچ وقت، همین دلیل هم آدم خجالتی هست، برای همین فکر کردم که نمیتونم اینجا خودم پیدا بکنم کسی رو که
شما کار زشتی نمیخواید بکنید که خجالت بکشید. مثل که من به شما برگردم بگم از این که برم تو مغازه خرید بکنم خجالت میشم. چرا خجالت من کار بدی نمیخوام بکنم، برم حاضرم هزینه شو بدم، پس اون خوشحال میشه که من برم اونجا. برم اگر شما با یه دختری میخوام به ذهنیتتون ببینم با یه دختری دوست میشید حرف میزدید که ببینید شاید به هم ازدواج کنید، چرا خجالت میکشید؟ از چی خجالت میکشید؟
نه خب موضوع اینه که دوست نمیشدم، همین مسئله اینه، یعنی اصلا برای دوست شدن
هیچ وقت اینو نمیدم. خب شما یه زمینه‌های منفی دارید. حالا چون متأسفانه من 2 یا 3 دقیقه بیشتر وقت ندارم، پرسشتون از من چی هست عزیز؟
بله عرض کنم که یه مورد دیگه که میخواستم بگم در مورد ایشون این بود که اظهار علاقه ای که شما فرمودید که اشتباه بود، میدونید یه حالت بایپولاری که یه موقعی بسیار خشن و بسیار عصبی و در یه مورد دیگهش مثلا درست حتی همون میتونم بگم چند ساعت بعدش بسیار رومانتیک.
نه سب کنین قربون تو، من به شما بگم که من 100 ساعت رانندگی میکنم، خوب رانندگی میکنم، یه ساعت شو بعد یا مست رانندگی میکنم، شما همچنان منو به عنوان راننده میپذیرید؟ اصلا 100 به 1 هم کسی قبول نمیکنه. بله ایشون این مشکل داره باید بره مشکلش حل کنه، من که قرار نیست با مشکلی که یه کسی داره و بیماری که داره من باید یه جوری کنار بیام، چجوری میشه کنار اومد؟ شما چرا خواستید خودتون رو گول بزنید؟ ببینید شما با اون سابقه ای که دارید، شما یه نگاه عجیب و غریبی به خودتون و زندگی و ازدواج دارید. بعد بدون اینکه حساب و کتابی در کار باشه به بهانه خجالتی بودن گفتید مادر یا پدر شما برید برای من زن پیدا. خب این اصلا دیگه از این عجیب و غریب تر نمیشه. حالا کاری به اون نرم، میگم به دواخونه بگی لطفا یه دوا بفرست، مریضیم کاری نش باشه یه دوا بده. بعد از اون وقتی آمدید خودتون رو با این بهانه فریب دادید که این بعض اوقات به من اظهار علاقه میکنه بعض اوقات نمیکنه. خب اصلا جایی بعدم شما من میفرمایید این آدم یه تعدیش میمونه که من میرم با مردای دیگه، یا بعد یه مدت کوتاهی که شما هنوز تو زندگی زناشویی هستید ایشون با یک کس دیگه گفتگوی تلفنی رو آغاز کرده. خب شما هم که الان طلاقشون دادید یا طلاق گرفتید، الان نگرانیتون یا سوالتون واقعا چیه؟
نه هنوز طلاق نگرفتیم، نه یعنی در حال این کاری. خب من میدونیم مدام هر روز خودم رو سرزنش میکنم که شاید میتونستم زندگیشون بیش از اندازه بهش علاقه دارم، به همین دلیل.
به چه چیزش علاقه دارید؟ چه چیز ایشون شما بهش علاقه دارید؟ یک دو سه به من بفرمایید.
به خاطر همون به حساب احساس میکنن که خیلی وقتا من دوست داره، یعنی یکی از دلایلش اینه یا ابراز علاقه که همیشه میکرده.
این فاجعه است، یکی کسی چون منو دوست داره من به اون دلیل من بهش علاقمند شدم؟
نه فقط به خاطر اون نیست. اون یکی از دلایلی.
خب دوتای دیگه چی؟
خب از نظر ظاهری بهش خیلی علاقه دارم، از نظر به حساب لطافتی که داره بهش خیلی علاقه دارم، میدونی یعنی
نه لطافتش رو اگر فیزیکی میفرمایید شاید، ولی لطافتشون با ضخامت دعوا و اینا هیچ همخوانی نداره عزیز. نه اینا دلایلی برای ازدواج نیست قربونه تو، اینا دلایل برای خوش آمدن از یه زن هست. بعدم به همجرد است که مثل این که امیدوارم به ایشون نمیخوام بگم، ولی مثل شاید مثلا بهتره نگم. نه ببینید شما به یه ظاهری توجه میکنید که پشتش معلوم نیست چه خبر است، مثل که یه شربت خیلی خوشرنگی است ولی خب زهرم توش داره یا براتون خوب نیست. نه به نظر من حتما تشریف ببرید، و اگر ایشون مدعی است که شما رو دوست داره و میخواد همکاری بکنه حتما بیاد برای یه روانشناس این کارو بکنید، حداقل خود خاطرتون از بابت تصمیم آسوده میشه. یه روزی هم دو تایی خواستی روی خط بیاد با کمال میل. من متاسفانه باید خدافظی کنم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
دریافت حق قانونی شما از شرکت‌های بیمه در کوتاه‌ترین مدت وظیفه من است.
پیام شایانی، وکیل تصادفات. 310-777-777-9 310-777-777-9.
داروخانه تارزنا یکی از قدیمی ترین و معروف ترین داروخانه های ولی با کادری مجرب زیر نظر دکتر نوری نورانی خدمات گوناگون خود را به اطلاع شما میرساند. در داروخانه تارزنا شما می توانید از بیمه های مدیکال، مدیکر و سایر بیمه ها برای دریافت انواع داروها به ویژه داروهای ترکیبی استفاده کنید. تارزنا فارمسی به خاطر شراکت با شرکت لوندر کازمتیکس قادر است هر نوع کرم پوست را مطابق با احساس مورد علاقه شما در محل ترکیب کرده و کرم ها را کاستماایز شده در اختیار قرار دهد. کرم ضد چین و چروک داروخانه تارزنا فاصله بین دو جلسه بوتاکس را تا 35% افزایش می‌دهد و 35% زیر قیمت به فروش می‌رسد. برای خوشامد به مشتریان جدید که نسخه خود را به داروخانه تارزنا می‌برند، یک کرم نرم کننده پوست به ارزش $50 هدیه داده می‌شود. تارزنا فارمسی در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی در خدمت شماست. 818-996-3600 996-3600.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر پزشک همزبان به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC فرتلیتی بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-72-88.
دکتر رابرت مستانفر پزشک همزبان به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-72-88.
همکنون در BMW of Monrovia مدل 328i سال 2011 را به مدت 4 سال در قالب Value Package و Premium Package بدون پیش قسط به مبلغ فقط $439 در ماه به علاوه تکس لیز کنید. در نمایشگاه عظیم BMW of Monrovia انواع مدل های نو و دست دوم BMW Certified آماده تحویل می باشند. 1-877-257-5214.
من بن کریمزاده، مدیر فروش و لیز در مونروویا BMW هستم. حتما با شماره 1-877-257-5214 با من تماس بگیرید.
36 month close and lease, 10,000 annual miles, residual of $24,352. Total due at signing includes first payment, license, bank fee and security deposit of $5,937.39. Total lease payments with tax $13,849.20 on approved credit with BMW Financial.
Audio Entertainment proudly presents Christmas 2010. بزرگترین گرد همایی ایرانیان سراسر جهان در شهر افسانه‌ای لاس ویگاس. 3 شب و 4 روز فراموش نشدنی در هتل پلنت هالیوود. 23، 24، 25 و 26 دسامبر لاس ویگاس. با نام‌آوران موزیک پاپ ایران هم‌آواز خواهد شد. جمعه 24 دسامبر ای بی، شهیاد، جولیت و شهرام شبپره. شنبه 25 دسامبر موئین، پویا، سپیده و شهرام سولتی. برای این پکیج استثنایی تا اول دسامبر فقط $299 با هنرنمایی شاهین جامعی. تلفن اطلاعات